بسم الله الرحمن الرحیم. عن عمار بن مروان قال اوصانی ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فقال اوصیک بتقوى الله و اداء الامانه و صدق الحديث و خص الصحابه لمن صحبت بلا قوه الا بالله. اصول کافی بابی دارد تحت عنوان خص الصحابه و حق صاحب السفر، یعنی باب خوش رفتاری و خوش معاشرتی. صحابه یعنی کسی که با انسان همنشینی میکنه. حسن صحابه یعنی خوش رفتاری با همنشین. و حق صاحب سفر و همچنین حقوق همسفر انسان، مصاحب انسان در سفر. روایات این باب از جهات مختلفی قابل لحاظ کردنه. نخست این که حالا منم از همه جهاتش رو واقعا نمیتونم احصا بکنم، ولی بعضی نکاتش به ذهنم میرسه که خوبه دربارش فکر کنم. نخست همون موضوع قدیمی توجه اسلام، ببخشید، توجه اسلام و اهمیتی که اسلام قائل شده برای جزئیات زندگی ما و مسائل بسیار ریز و ظریفی که در زندگی هر کدوم از ما میتونه به وجود بیاد. این که اسلام درباره آداب سفر با ما حرف زده، درباره مستحبات سفر مسافرت با ما صحبت کرده، درباره آداب معاشرت با ما حرف زده، دست کم این نکته رو به ما رهنمون میشه که اسلام برای فرهنگ ما، برای آداب و رسوم ما، برای شیوه های متعارف زندگی ما حرف هایی برای گفتن داره. و توجه نکردن به این وجوه گوناگونی که دین درباره ما، درباره اون با ما حرف زده، میتونه ما رو از فهمیدن عمق و طول و عرض دین و بالاخره از فهمیدن عمق دین به طرز نگران کننده ای محروم بکنه و دور بکنه. در خود این روایات این باب، در محتوای روایات این باب، مطالبی وجود داره که بسیار مهمه. مهمه دست کم به این دلیل که علی رغم بداهتش و علی رغم معروفیت چنین تعالیمی در دین، به نظر میاد خیلی وقتا مورد غفلت بعضی از اخشار مسلمان ها واقع میشه. مسلمان باید خوش معاشرت باشه. معنی حرف این هستش که به فرد از این جوکا شنیدین که میگن مثلا توی هواپیمایی یه آمریکایی بود و یه چه میدونم افغانی بود و یه ایرانی چه بود، این جوکا رو شنیدین؟ حالا من جوکشو نمیخوام بگم، میخوام بگم اگر در یه کوپه قطاری 5 تا آدم کاملا متفاوت با هم دیگه جمع بشن، رفتار یک مسلمون باید بتونه خودشو نشون بده. شما حتی با اون جماعت هم باید با خوش معاشرتی رفتار بکنید. یه روایت خیلی مشهوری هست که در اصول کافی هم این روایت هست و نشون میده که حدیث معتبری است. میگوید علی بن ابی طالب در دوران خلافتشون در یک مسافرتی با یک مسیحی همسفر شدند، در یک سفری، و طبیعتاً با او گرم گرفتند و خیلی حرفا زدند و خیلی مطالب. خود این اول نشون میده که علی ابن ابی طالب گاهی در همون دوران خلافت خودشون مسافرت هم میرفتن و کاملا ناشناس، هیچ دم و دستگاهی این وسط وجود نداشته. بعد میگویند که موقعی که به دوراهی رسیدند، اون مرد پرسید که شما مقصدتون کجاست؟ گفت من کوفه. یه دوراهی بود که راه کوفه جدا میشد. گفت خب من بعد از این ور برم. بسیار وقتی موقع جدا شدن آمد، علی ابن ابی طالب مسیر کوفه رو نرفت، همون مسیر نشتر خودش رو با همون به اصطلاح همسفر نصرانی خودش تنظیم کرد. طرف تعجب کرد، گفت مگر شما کوفه نمیخواید برید؟ گفت چرا، ولی در دین ما جزء حقوق مسافر این استش که آدم همراهی کنه به اصطلاح با همسفر خودش. من یه مقداری با شما تو این مسیر میام، بعد برمیگردم، بعد مسیر خودم میرم، حالی که داریم از هم جدا میشیم. و گویا فرمودن که این سنت پیغمبر ما بوده. بعد از اینکه این حرفو گفتن، اون شخص پرسید که واقعا این سنت پیغمبر شما بوده؟ گفت بله. و واقعا پیغمبر شما اینجوری زندگی میکرده؟ گفت بله. و این خودش نشون میده که احتمالاً در طول مسیر این سفر علی ابن ابی طالب فضایی رو فراهم کرده بوده تا درباره دین خودش با این مرد حرف بزنه. اینکه فوراً این سوال رو میپرسه و اینجوری میشه، قرار اینکه در همین مسافرت و بر اثر همین رفتار نقل کردن که اون شخص مسلمان میشه، مخصوصاً که بعداً میفهمه که کسی که باهاش همسفر بوده خلیفه مسلمان هاست، رهبر مسلمان هاست. تا این حد، یعنی حتی رفتار و همنشینی با یک کسی که همدین شما نیست اهمیت داره. موضوع از جهات مختلفی قابل بحثه، من نمیخوام زیاد استدلال براش بکنم. همینقدر کافی بدونید که آدمی که با شما همنشین میشه و شما که با کسی همنشین میشید، به یک تعبیر، حالا از دیدگاه شما داریم میگیم، به یک تعبیر دارید با یکی از مهمترین موجودات خداوند در تمام هستی ارتباط برقرار میکنید. آدم، انسانه. اگر هم مسلک شما باشه که چه حقوق بالاتری، حتی اگر نباشه یک انسانه. رفتار با آدم ها لوازمی و میطلبه که طبیعتا متفاوت با رفتار با حیوانات یا با اشیاء یا با جمادات. حالا در جای خودش این موضوع بحث میشه که حتی رفتار با اشیا هم، حتی با اشیا، حالا حیوانات که باز حقوق خاصی دارن برای خودشون، حتی رفتار با اشیا هم انقدر نباید رفتار ابزارگونه باشه. من بارها به این موضوع فکر کردم. اینکه گفته میشه در تفکر سرمایه‌داری انسان‌ها همه موجودات رو، همه اشیا رو، اصلا طبیعت رو به چشم یک ابزار و وسیله مصرفی نگاه میکنند، و این نکته خیلی مهمیه. هایدگر گویا این حرف رو میخواد بزنه دیگه، میخواد بگه طرز فکر امروز ما اینه که وقتی به طبیعت نگاه میکنیم داریم به یک منبع مصرف نگاه میکنیم. این اصلا بینش و نگرش ماست به طبیعت. یعنی وقتی به جهان نگاه میکنیم، نگاه میکنیم به اشیایی که ما باید اونها رو انبار کنیم، یعنی به اصالت در بیاریم، بعد تغییر شکل بدیم، در این تغییر شکل انرژی اینها رو به اون شکلی که دلمون میخواد در بیاریم، تبدیل به توفالشون کنیم و بریزیم دور. به هر موجودی که در این عالم نگاه میکنیم اینجوری نگاه میکنیم. وقتی که دیوانه تر میشیم به انسانها هم اینجوری نگاه میکنیم. یعنی انسانها هم برای ما میشن ماده در واقع سوخت و مصرف انرژی ما. از یه طرف جنگل ها رو تبدیل به کاغذ میکنیم، از یه طرف افکار عمومی انسان ها رو خواهان خوندن مطالبی میکنیم، کاری هم نداریم که مطالب چی هست. علتش اینه که میخوایم این کاغذ ها روش چیزایی نوشته بشه و به فروش برسه، هدف دیگه ای هم نداریم. بنابراین با آدم ها هم که مواجه هستیم با یک منبع بزرگ و بسیار مهمی از درآمد اقتصادی و از تبدیل و تبدلات انرژی مواجه هستیم. برای اینکه حالا اگر درباره انسان‌ها این حرف افراطی باشه، ولی درباره اشیای موضوع هست که به نظر میاد ما، به ما تعلیم دادن که بینش خاصی نسبت به طبیعت داشته باشیم، و هیچ معلوم نیست که این بینش با اون چیزی که دین ما به ما آموزش میده اونقدر سازگاری داشته باشه. من بارها گفتم برای شما، ما دست کم معتقدیم که اشیا هم زنده هستند، در روز قیامت برای ما شهادت میدن، گاهی به ما نفرین میکنند. در روایت داریم که پیامبر انقدر لباسهای خودشون رو زود به زود می شستن در مقایسه با مردم عرب اون موقع، که گاهی برای بعضی از همسرانشون سوال برانگیز می شد. مثلا می گفتن یا رسول الله، این لباس رو که تازه شستید؟ حضرت در پاسخ می گفتن که تو مگه نمی دونی لباس وقتی چرک می شه صاحب خودشون نفرین می کنه، لعنت می کنه. این یک بینشه، یه نگرشه. حتی اگر ما این تصور باطل رو داشته باشیم که این حرفا استعاره است، که نیست، و ما دلایل متقن فلسفی داریم مبنی بر اینکه نحوه‌ای از حیات در همه مراتب هستی وجود داره و این دلایل بسیار دلایل محکمی هست، اتفاقا ملا صدر از مبدعان چنین درک عمیق فلسفی و عرفانی از هستیه و امام خمینی خیلی در این باره عالی حرف زدن در آثار فلسفی و عرفانیشون. ولی قبل از این که حتی اگر این سخنان رو تمثیل و استعاره هم بدانیم، در همین حد هم مهمه که بهش توجه بکنیم. من بسیار فکر میکردم شاید این نکته که رسول خدا به ما میآموختند که نسبت به لوازم مصرفی اطرافمون، نسبت به اشیایی که ملک خصوصی ما به حساب میاد، یک رفتار مخصوصی داشته باشیم، دست کم این که برای اشیایمون اسم بگذاریم. این سنت بسیار لطیف و غریبی است که تعجب میکنم آدمهای روشن فکر و با ذوق و عرض کنم با روحی‌های لطیف چرا این نکته را از متون دینی ما به درستی در نمی‌یابند. رسول خدا روی اشیایشون اسم داشتن، اسبشون اسم داشت، شمشیرشون اسم داشت، سپرشون اسم داشت، عباشون اسم داشت. فقط با خصوصیاتش مشخص نمی کردن، اسمشون می دونستن دوربریایشون. نمی گفتن مثلا اون عمام زرده من کجاست، اسم داشت. اولا نشون می داد که پیامبر در اشیایی که داشتن انقدر هم عیالوار نبودن که تعداد این اسما انقدر زیاد بشه که خودش مشکلی بشه. علاوه بر این نکته هم نشون میده که شاید درست در این است که ما نسبت به لوازمی که ملک ما هستند و متعلق به ما هستند یک جور رابطه عاطفی حتی داشته باشیم، البته در چارچوب دین، براشون شخصیت قائل باشیم، چیزی به نظرمون نیاد که یک توفاله باشند. یک توفاله به نظرمون نیاد. حالا درباره حیوانات و اینا که دیگه به جای خود، اونا دیگه موضوعات دیگری دارن. در هر صورت انسان ها موجودات مهمی هستند. در این وانفسایی که بعضن به مغالطه و بعضن با سخنانی فریبامیز درباره حرمت انسان و مقام انسان و ارزش انسان و آزادی انسان و مرتبت انسان و احترام انسان و حقوق انسان صحبت میشه و بسیاری از اوقات این صحبت ها در خانه های زخیمی از فریب و ریا و تقلب صورت میگیره. من بارها گفتم اینجا لازم نیست زیاد تکرار کنم، ولی در بسیاری از موارد وقتی که از حرمت انسان صحبت میکنن به صورت بسیار مخفیانه ای، به صورت بسیار مخفیانه ای، یک جور جهانبینی و ایدئولوژی و نگرش مخصوص به انسان رو هم قاطی اون به ما عرضه میکنند. نمونش خیلی ساده است. وقتی که شما در صدد امر به معروف یا نهی از منکر یا حتی از اون ساده تر در صدد نصیحت کردن یک انسانی برمیاید، متهم به این میشید که دارید برای انسان ها تعیین تکلیف میکنید و دارید براشون مثلا خودتون بالاتر از اونها میدونید یا حرمتشون دارید نادیده میگیرید یا مثلا دارید آزادیشون رو نادیده میگیرید یا اختیار و ارادهشون دارید نادیده میگیرید. این حرف فقط موقعی قدرت و قوت خودش رو پیدا میکنه، فقط موقعی که در کنار شعار حرمت انسان اون نگرش اومانیستیک، اون نگرش ماتریالیستیک، اون نگرش لیبرالیستیک هم به شما عرضه شده باشه. نگرشی که مسئله سعادت انسان، خوشبختی و بدبختی انسان، ارزش‌های معنوی انسان رو اگر نگوییم آیت داریم، اگر نگوییم منکره، دست کم نادیده میگیره و درباره انسان حرف میزنه. اگر شما راجب معنویت انسان، راجب منزلت حقیقی انسان واقعا نگرش و بینش داشته باشید، نصیحت کردن یک انسان درست به منزله این است که در زندگی مادی او رو نهیب بدنید که پاتو توی چاله کثافت فرو نبر. آیا اگر من به کسی که داره پاشو تو چاله کثافت فرو میبره داد بزنم، تابلویی بذارم، حتی فریاد بزنم بگم آقا مراقب باش، اینجاست که حرمت او رو بیشتر در نظر داشتم و برای او منزلت بالاتری قائل بودم، یا اگر درباره حرکت او و رفتار او سکوت و سکوت کامل اختیار کنم. قرار زدن از این حرفای این است که در این بازاری که فریب و حرمت انسان، فریب انسان و حرمت انسان به طرز قریبی گاهی به هم آمیخته، جا داره که ما بسیاری از متون دینی خودمون رو با دقت بخونیم تا ببینیم منزلت و مقام انسان چگونه است. یکی از حقوقی که آدم‌های اطراف شما به گردن شما دارن این است که با اونها خوش معاشرتی کنید، از رفتار شما خوشنود باشن، نه اینکه شما مرتکب گناه بشید. طبیعتاً این رو هم در چارچوب دینیتون انجام میدید، ولی قضاوت مردم در خصوص شما باید از نوعی نباشه که شما را آدم گوشه‌گیری لحاظ بکنن، یا شما را آدم نجوشی لحاظ بکنن، یا شما را در این به این شیوه ها بشناسند، علل خصوص در سفر. و این از اون حدیثی که مروان ابن عمار ابن مروان از امام صادق نقل میکنه که میفرماید حضرت به من گفت تو را وصیت میکنم به تقوا و اداء امانت و صدق حدیث و حسن صحابه و خوشرفتاری با هم نشینان، لمن صحبته، با هر کسی که با تو هم صحبت میشه، ولا قوت الا بالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. سخن ما در تحلیل و تبیین اندیشه و منش قارون به اینجا رسید که جلسه قبل در این باره صحبت کردیم که در واقع کسانی که بینش توحیدی داشتند قارون رو که طبیعتاً ثروت و قدرت فوق‌العاده زیادی در سطح جامعه اندوخته بود از سه چیز نهی می‌کردن و به دو چیز امر می‌کردن، و این پنج مطلب، این پنج امر و نهی ناظر بود به پنج حقیقتی که سعی می‌کردن با قارون درباره‌اش صحبت کنن. اگر اون گفتگوها رو یک بار دیگه تحلیل کنیم، از یک زاویه دیگه هم میشه مطالب رو جمع‌بندی کرد و دسته‌بندی کرد تا خوب مسئله قارون برای ما جا بیفته. ببینید، به یک تعبیر میتوان گفت که کسانی که با قارون حرف میزدند صحبتشون سه بخش اساسی داشت. یک بخش به نوعی اون چی که میشد تصور کرد هدف قارون در زندگی است رو مورد نقد قرار میداد. یک بخش جهانبینی قارون و نگرش قارون به زندگی رو مورد نقد قرار میداد. و یک بخش عمل کرد و انگیزه و اون متد تصمیم گیری عملی قارون رو مورد گفتگو قرار میداد. از بررسی محتوای سخنانی که به قارون میگفتن این مطلب به راحتی قابل استنباط کردنه. ببینید، به نظر میاد هدفی که قارون در زندگی دنبال میکرده همون چیزیه که این مردم بهش میگفتن فرح، شادی، و این کاملا قابل درکه. حالا من چند دقیقه دیگه خواهم گفت چرا قابل درکه که قارون چنین هدفی رو در زندگی دنبال میکرد. فرح رو هم من به تفصیل توضیح دادم یعنی چی. اما بینش قارون در واقع برمیگرده به اون آیه دومی که اینا باش حرف زدن، و تقفی ما آتاک الله ادا الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. این سه مطلب، این سه جمله، در واقع این دو جمله کاملا ناظر است به نگرش قارون به زندگی و به خودش. ببینید وقتی شما به نفر میگید و تقفی ما آتاک الله از دار الاخره، باز عمومیت ما آتاک الله رو در نظر بیارید، هر چه که خدا به تو داده. در واقع با این جمله کوتاه دارن چند چیز رو به قارون میگن. یکی قارون، اولا دارم درباره تمام زندگیت باید حرف میزنم، چون تمام زندگی شما مشمول ما آتاک الله دیگه. هر چه که خدا به شما داده چی داده؟ جوانی، عمر، خانواده، مال، استعداد، هرچی که دارید، هرچی اینا همه آتاک الله دیگه. اینا با همین وسعت گفتن. اما در همین زندگی خب گفتن دبتق فی ما آتاک الله چی؟ ادار الاخره. بنابراین دارن درباره کل زندگی قارون باهاش حرف میزنن و با این جمله کوتاه دارن دو نکته رو به قارون گوشزد میکنن، یکی مبدع زندگیش و یکی منتهای زندگیش. یعنی اون چی که در دست توست نه به تصادف حاصل آمده برای تو و نه بی هدف و سرگردان رها میشه از دست تو. هم مبدع روشنی داره، هم منتهای روشنی داره. فی ما آتاک الله هم خدا به تو داده و اونی که تو باید تو این جستجو کنی از دار الاخره. پس ببینید دارن بینش قارون رو روشن میکنن. جمله بعدی که میگه ولا تنس نصیبک من الدنیا، قبلا توضیح دادیم که مستلزم خودشناسیه. هر گونه تفسیر روشنی از این که سهمیه انسان‌ها در دنیا چقدره، نصیب انسان‌ها در دنیا چیه، حالا این نصیبک من الدنیا رو به هر کدوم از دو معنایی که قبلا گفتیم بگیریم، مستلزم خودشناسی داشتن یک انسانه. بنابراین در این جمله وابتغ فی ما آتاک الله از دار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، دارن جهان بینی و نگرش قارون رو به زندگی مورد گفتگو قرار میدن. و در جمله بعد و اون در جمله لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، هم در واقع دارن هدف قارون از زندگی و اون انگیزه اصلی قارون از زندگی که شادی و خوشی و آسایش و اینها هست که مورد گفتگو قرار میدن. جمله بعدی و احسن کما احسن الله الی ولا تبق الفساد فی الارض، کاملا ناظر است به عمل کرده قارون. خیلی هم روشنه دیگه. یعنی میگه اما عملت احسان باشه، عملت به سمت فساد نباشه. من از این مطلب این نتیجه رو میگیرم که کأنه اگر انسانی عمل کرده خودشو در زندگی به چنین نقطه‌ای نرساند که من دارم عمل میکنم به خاطر احسان، اون هم احسانی خدایی. من درباره خدایی بودن این مطلب توضیح دادم، یعنی این کارها به خاطر مطلوب ذاتی من، به خاطر اینکه من جلوه او هستم داره عمل داره از من سر میزنه. و احسن کما احسن الله الیک. و احسن کما احسن الله الیک معنی این سخن اینه ولا تبق الفساد فی الارض انه لا يحب المفسدين، یا ان الله لا يحب المفسدين. معنی این سخن این استش که اگر شما عمل کردتون در این عالم بر مبنای احسان، اونم احسانی از نوع احسان خداوندی، یعنی نیکی به دیگران، یعنی نه، یعنی اصلا انجام عمل خیر به صرف این که خیر است، فقط به خاطر خوب بودن یک عمل، یعنی کنار گذاشتن منفعت جویی های ظاهری و سطحی، اگر اینجوری عمل نکنید که انه مثل این استش که دارید فساد رو در زمین دنبال میکنید. یک لحظه شما تصور کنید آدمی که در این دنیا داره زندگی میکنه و هدفش از این زندگی احسان و نیکی نیست، رو زمین این آدم داره چی کار میکنه؟ هر کاری که داره میکنه قرآن میگه این کار همون فساد در زمین است. شما دارید هر چی دستتونه نابود میکنید دیگه، دارید به هدر میدید دیگه، سرمایه ای دارید که در جهت کمال، در جهت اون چی که در واقع مطلوبیت ذات کل این عالم است، این جلوه او بودن، این به کار نمیندازید. شما دارید در جهت خلاف خودتون و در جهت خلاف همه موجودات عالم دارید عمل میکنید و این فساد دیگه. فساد معنی فساد رو قبلا در بارش حرف زدید. چیزی که میخوام نتیجه بگیرم این است که گویا اصلی ترین نکته ای که قرآن در بینش و نگرش قارون به ما گوشزد میکنه که جواب قارونه، در واقع برمیگرده به همون جهان بینی قارون. این در برابر تمام این حرفایی که به قارون زدن، قارون اون جمله کوتاهی رو گفت که ما جلسه پیش مفصل دربارش حرف زدیم و اون جمله کوتاه بیش از هر چی ناظر است از نظر معنا و محتوا به عنوان یک پاسخ. اون جمله کوتاه بیش از هر چیز ناظر است به همون بخشی از سخنانی که به اون سخنانی به قارون میگفتن که جهان بینی توش مطرح بود. چرا؟ برای اینکه پاسخ قارون این بود: انما اوتیته علی علم عندی. و از نظر لفظی هم که نگاه بکنیم، بیشترین نظارت این جمله برمیگرده به همون آتاک الله. بیشترین قرابت معنوی اینجا داره دیگه. اونا میگن فیما آتاک الله، این میگه انما اوتیته، اینی که من به دست آوردم، اینی که خدا بهت داده، اینی که من، اینی که به دست من آمده. ببینید، و بنابراین ما اینجوری میفهمیم که در این جمله کوتاه باید عمق نگرش قارون به زندگی رو و به جهان رو و به خودش رو پیدا کرد. و از روی همین نگرش هستش که اون وقت میفهمیم چرا اونها به قارون میگفتن قارون دنبال سرح هستی و نباش، قارون دنبال فساد هستی و نباش، و چرا قارون این رو دنبال میکرد. اینی که میگم کاملا طبیعی که می دنبال میکنه. و سخن قارون بسیار ساده بود که گفتیم با گفتن انما اوتیته و علی علم عندی، در واقع داره نگرش خودش رو به زندگیش بیان میکنه، به همه اون چیزی که به دست آورده بیان میکنه. و تمام حرفش این است که آقا جان، من به چیزی جز این مناسباتی که رفتم فهمیدم به عنوان علم، این دانش و مهارتی که کسب کردم، این آگاهی که به دست آوردم که هر چیز رو از چه راهی میتوان به دست آورد، این همین روابطی که میان موجودات کشف کردم، چیزی غیر از این رو من بهش اعتقاد ندارم و چیزی غیر از این نمیبینم. انما اوتیته و علی علم عندی، همینه، چیزی بیش از این نیست. انما اینجا خیلی نکته مهمیه، فقط و فقط از روی علم به دست آورد. علم قارون چجور علمیه؟ کاملا میشه فهمید چجور علمیه. علمیه که عمیقا ناظر است به روابط عرضی میان موجودات در قبال روابط طولی. من قبلا درباره رابطه طولی و عرضی مفصل صحبت کردم، اینجا دیگه درباره زیاد صحبت نمی کنم، هم تو سوره احزاب گفتیم هم جاهای دیگه. ولی یادتون باشه در نگاه عمیق فلسفی اساسا میان موجودات مادی، یعنی میان موجوداتی که در عرض هم واقعا اصلا رابطه علیت حقیقی وجود نداره. گفتیم در فلسفه هم برای اینکه این خطا رخ نده اصلا اسم دیگه هم برای اینجور روابط میگذارن. از نگاه یک فیلسوف علم هم ما در طبیعت چیزی بیشتر از تقارن حوادث با هم دیگه نمیتونیم پیدا بکنیم. و این همون حرفی بود که هیوم میزد و تا اینجاش حرف درستی هم هست، منتها هیوم بعدن در جیگیری هایی میکرد که از در فلسفه غلط بود و در جای خودش گفته شده. چی؟ شما واقعا در طبیعت چیزی بیشتر از تقارن نمیبینید، چون وجود هم نداره چیزی بیشتر از تقارن. وقتی میگویید سنگ شیشه رو شکست، واقعیت مطلب این استش که اونجی که شما با حس و تجربه به دست میارید تقارن برخورد سنگ است به شیشه و شکستن شیشه. بیش از این مگه تجربه شما چیزی نشون میده؟ واقعا هم اگر از نگاه فلسفی، اینو ما در مباحث فلسفه قبلا گفتیم، از نگاه فلسفی موضوع رو بررسی کنیم، نمیتوان گفت سنگ علت شکستن شیشه به معنی دقیقش. اینها همه علل مؤده هستند، به اصطلاح علل اعدادی هستند، نه علل فاعلی به حقیقی. ریشه فلسفه همه این مسائل هم همین است که علم ما و معارف ما و نگاه ما با این موجودات همه ناظر است به روابط عرضی میان موجودات. موجودات عرضی که با هم دیگه رابطه علیت ندارن، علیت فقط یک رابطه طولیه. من دیگه این بحثا رو مفصل‌تر واردش نمیشم چون در بحث‌های فلسفه گفتیم. علیت فقط یک رابطه طولیه. نتیجه این که آرون تمام نگاهش به هستی با یه جور حذف، نمیگم انکار، با یه جور حذف روابط طولیست. و چیزی بیش از این رو نمیبینه. و این منشأ تمام حرفای دیگه و تمام عملکرد دیگه قارونه در زندگی. آدمی که روابط طولی رو نمیبینه، اولین نکته ای که ما متهمش میکنیم و این دیگه یک اتهام نیست، این یک توصیف فلسفیه، این است که ظاهربینه دیگه. در واقع این تعبیر تفاوت آتاک الله و اوتیته علی علم در واقع اصل ماجرایی که ما میخواییم بگیم. اون دفعه من جلسه قبلم توضیح دادم معنی این که این روابط فقط تقارنن این نیستش که این تقارنها وجود ندارن یا ازش استفاده نمیشه کرد یا باطلند. معنیش نیست که فقط داره ظاهر حقایق و ظاهر وقایع عالم رو میبینه. عالم رو بخواید درست توصیف کنید آتاک الله، عمیق و طولی توصیف کنید آتاک الله رو هم باید توش ببینید. این همه ماجراست. قارون چه این چیزی رو توش نمیبینه. بنابراین قارون در زندگی خودش و در اون چی که بهش داده شده و وضعیتی که وجود داره و الان داره توش عمل میکنه مبدعی رو نگاه نمیکنه، منتهایی رو هم نگاه نمیکنه. چون مبدع و منتها نمیبینه، بنابراین همین چیزی که میبینه خب طبیعتاً دنبال چیه؟ اینکه آسایشی داشته باشه، از مشکلات بیرون بره. به خاطر همین ظاهربینی برای بیرون رفتن از مشکلات و به خاطر همین ظاهربینی در تفسیر مشکلات و مصائبی که بهش رو میاره به فرح دوچار میشه. فرح رو هم قبلا توضیح دادیم. از اون طرف یعنی هدفش میشه فرح، از اون طرف عمل کردش میشه چی؟ احسان براش معنا نداره، چون احسان رو توضیح دادیم چیه، و عمل کردش میشه فساد در زمین. این استش که ما معتقدیم اساسه، یعنی تفسیر ما از ماجرا این است که اساس نگرش قارون برمیگرده به همون ظاهر بینیش و به همون ندیدن باطن این زندگی و هستی که درش به سر میبرده. تا اینجا در واقع قرآن میکوشه نگرش و بینش و اندیشه و طرز فکر قارون رو برای ما باز کنه. آخرین نکته ای که اینجا باقی میمونه این است که چنین قارونی با چنین ظاهر بینی عرض کنم که به دو چیز در این دنیا اتکا میکنه و دل میبنده، یکی ثروتش، یکی قدرتش. و این به نظارت اون نکته‌ای که قرآن در جواب قارون گفت من هو اشد من هو قوتن و اکثر جمعا، اون چیه جمع کردن و اون چیه قدرت دارند. قارون به این دوتا مینازه، یعنی به اتکای قدرت و ثروت میخواد مشکلات خودش رو حل کنه. نقطه‌ای که فکر میکنه حل مشکلاتشه چیه؟ فرحه. چیزی که واقعا از خودش داره به جا میذاره چیه؟ فساده. ریشه همه این مسائل چیه؟ ظاهربینی. ظاهربینی دقیقا یعنی چی؟ یعنی ندیدن خداوند و ندیدن آخرت در همه گستره این زندگی دنیا. چیزی که من خیلی بهش تاکید دارم این است که قرآن میخواد به ما بگه که چنین نگرشی لزوماً هم به معنی انکار خداوند و الحاد خدا و الحاد نسبت به خداوند نیست. آیه حسینی، چنین نگرشی لزوماً به معنی انکار خداوند و ملحد بودن به او هم نیست. شما در این آیات هم ببینید قارون هیچ جا نیامده بگه خدا وجود نداره، یا من بت میپرستم، یا من قائل به وجود خداوند نیستم، یا من قیامت رو انکار میکنم. هیچ جا نیامده این حرفو بزنه. حتی اگر کسی بگه قارون در دلش هم منکر خداوند بوده، که به نظر من دلیل وجود نداره، نه در روایات نه در خود آیات که بگیم او مثلا یه ماتریالیست فلسفی بوده رفته فکر کرده خدای وجود نداره، اگر کسی حتی این حرفو بزنه دست کم میخواییم بگیم از طرز گفتار قارون این نکته برمیاد که چنین نگرشی رو داشتن و چنین نگرشی رو حتی تبلیغ کردن میتواند به نوعی جمع بشود با سخن نگفتن درباره این انکار و الحاد. یعنی به زبون که نمی آورده دست کم. از اون مهمتر آیاتی که من جلسه قبل برای شما خوندم نشون میداد، اتفاقا تأکید میکرد که چنین افرادی و چنین نگرشی به هیچ وجه به معنای الحاد و انکار نیست، بلکه اتفاقا اونا آدمایی هستن که گاهی اوقات دعا هم میکنند. چیزی که هست این است، قارون همه حرف همین است، قارون در نگاهش به زندگی و در نگاهش به دنیا و در تفسیر و تحلیلش از دنیا به چیزی جز همین روابط ارضی قائل نیست. اگر نگاه علمی مستلزم چنین مطلبی هست که به نظر ما نمیاد لزوماً نظر فلسفی مستلزم این موضوع باشه، ولی اگر نگاه علمی داشتن یعنی رفتن به دنبال روابط ارضی موجودات مستلزم حذف نگاه طولی داشتن است، اون وقت باید بگیم علم طبیعتاً آدمها رو تربیت میکنه به سمت چنین نگرشی، یا اینکه باید بگیم باید مراقب باشیم. بحث من روی اوتوت و علی علم الاندیه دیگه، علمی که باطل هم نیست. بهترین دلیل باطل نبودنش اینه که واقعا با اون علمش این ثروت رو به دست آورده. خب بلد بوده که به دست آورده، حرفش همینه دیگه. خب ببینید رفته و به دست آورده، پس این علم باطل نیست. وقتی میگیم که این روابط روابط ارضیان، منظور این که روابط ارضی وجود ندارند، وجود دارن و ازش میشه استفاده هم کرد و ازش میشه بهره هم برد، ولی اینها جلوه اون روابط طولی هند. این رو نباید فراموش کرد. خب قارون در واقع با این نگاهش منکر خداوند نیست، بلکه در نگاهش به زندگی خداوند رو وارد نمی کنه. و این بود اساس اون استدلالی که من جلسه پیش هم برای شما گفتم. به همین دلیل چنین نگرشی به دنیا، چنین نگرشی که وقتی که به دنیا، به زندگی، به موجودات اطراف، به کهکشان‌ها یا به میکروب‌ها، هیچ فرقی نمی‌کنه، وقتی داره به دنیای اطراف خودش نگاه می‌کنه، فقط و فقط روابط ارضی رو می‌بینه، فقط و فقط اون روابطی رو می‌بینه که علم داره بهش میگه، فقط و فقط اون رو داره می‌بینه. در بطن همین موجودات روابط طولی رو نمیبینه، باطن این موجودات رو نمیبینه، فقط و فقط ظاهر رو میبینه. خب چنین موجودی حتی اگر خداوند رو وارد بکنه در زندگی، به عنوان یک موجودی در عرض موجودات دیگه واردش میکنه. این اون نکته بسیار جالب. درسته که چنین نگرشی به خداوند داشتن خیلی غلطه و با کفر فاصله زیادی نداره، ولی به هر حال این نگرش از نوع انکار و ابهاد نیست که بگی من منکر وجود خداوند هستم. و نکته حرف اصلی من اینه، این نگرش از ما هم اینقدر دور نیست. جلسه پیش من مثلا همین توضیح دادم دیگه، خداوند رو وقتی وارد زندگی میکنه در مقام یک موجود در کنار موجود دیگه میبیندش. یعنی هر موجودی برای خودش هست، یه خدایی هم هست، البته زورش زیاده میتونه به اینا فشار بیاره. و واسه همینم هم گفتم چون به همه موجودات به صورت ابزار نگاه میکنه، ابزار فرق خودش نگاه میکنه، خدا هم براش یک سوپر ابزاره، نه بیشتر، به های تکنولوژی نه بیشتر. یعنی وقتی که هر تکنولوژی از کار وای میسته و نمیتونه براش کاری بکنه، اون وقت میره سراغ اون تکنولوژی، پیش آخرین تکنولوژی که سراغ داره. یعنی خدا هم برایش یک موجود ارضیه در کنار موجودات دیگه، نه اینکه خداوند حقیقت همه موجودات هست و در بطن همه موجودات او رو ببینه. این نگرش نداره. چنین نگرشی دین رو هم که به زندگی میاره، برای دین یک جایگاهی، یک خصوصیتی در عرض موجودات دیگه قائله. دین رو بطن زندگی نمیبینه. اینا حرفای اصلی منه، با خوب بهش توجه کنید. نگرشی که یاد نگرفته طولی به عالم نگاه بکنه، یاد نگرفته باطن هستی رو ببینه، مستلزم انکار و الحاد به خداوند نیست، اما خدای او هم در چارچوب روابط ارضی تفسیر میشه، دین او هم در چارچوب روابط ارضی تفسیر میشه. یعنی چی؟ یعنی دین هم میشه بخشی از زندگی. من معتقدم مبدأ سکولاریسم همینه، خطای اصلی ما این است که در نگرشمون به دین یمان کنیم دینداری بخشی از زندگی ماست. این خطای اصلیه و این خطای اصلی خطای خیلی خیلی رایجیه. حالا از کجا رایج شده؟ شاید از اینجا رایج شده که وقتی به ما آموزش میدن، علم میآموزن، تعلیم و تربیتمون میکنن، اصولا نگاه باطن بین و نگاه طولی نگر ما رو باز نمیکنن. از همون دبستان و دبیرستان حتی دین رو که به ما یاد میدن، دین بخشی از زندگی ماست، کتاب دینی قسمتی از کتابهای ماست، تعالیم دینی بخشی از تعالیم ماست، عمل دینی قسمتی از عمل ماست. به ما یاد نمیدن که نفس کشیدن ما هم باید جلوه خدا باشه، این باید به اون سمت بریم. به ما یاد نمیدن که آب خوردن ما هم باید در راه او باشه. اینا از نظر عملکرد در راه دین، از نگرش دینی هم همینطور. به ما یاد نمیدن که همه موجودات این عالم جلوه و تجلی او هستند. و همه موجودات این عالم عرض کنم که مرتبه ی هستی او هستند. اینجوریه و تو این نگرشه که در واقع سکولاریسم جای خودش رو باز میکنه. دعوای ما با سکولاریسم دعوای این استش که دین بخشی از زندگی است یا دین بطن زندگی ماست، بطن همه زندگی ماست. وقتی نگرش درستی که ما فکر میکنیم قرآن میده رو داشته باشید، اصلا شما دیگه مسئلهی به نام مرزبندی اعمال دنیوی و اخروی براتون معنا پیدا نمیکنه. اما وقتی اون نگرش باشه، خب دین اعمال دنیوی بخشی از زندگی، اعمال اخروی بخش دیگه از زندگی. میبینید اونایی هم که با قارون صحبت میکردن درست مثل ما فکر میکردن. و تقفی ما آتاک الله، هر چه خدا به تو داده و در هر چه خدا به تو داده دیگه، هر چه دیگه، از این هوا گرفته تا این زمین، تا این درختان، تا این سواد، تا این استعداد، تا این ضبط صوت، تا این میز، تا این اطرافیان، فرزندان، خانواده، هر چی، فی ما آتاک الله، مگه چیزی هست که خدا نداده باشه؟ و در همه این چیزی که خدا داده، از دار الاخره رو جستجو کن. و دار آخرت چیه؟ باطن حیات دنیا، بارها گفتیم. تمام شد، این نگرشه. اما قارون اینجوری فکر نمی‌کنه. قارون تمام ذهنیتش محصور است در همین روابط علمی و خارج از نگاه ارضی. ارضی که اینجا دارم میگم با عین و صداده، با در مقابل طول قرار میگیره. خارج از روابط ارضی چیز دیگه ای نمیبینه. کاملا نگاهش اینجوری معطوب شده و اینم نتیجه کارش، اینم محصول اون نگرشش. عمل در عمل کرد قارون بنابراین احسان معنا نداره، بنابراین خدایی شدن معنا نداره. آخر کارشو نگاه بکنی، افساد از در قرآن. هدفی هم که دنبال میکنه فرحه. فرح ما هم که گفتیم یعنی چه؟ این قارون. خب حالا تا اینجا نگرش قارونه، اما ماجرای قارون یک پرده وحشتناک تری داره. همه کار قارون حرف نیست. قارون به هیچ وجه یک فیلسوف نیست که این نگرش و این بینش رو در کتاب ها بنویسه و بگه خب این هم یک نگرشیه. اصلا قضیه کاملا برعکسه. موضوع مهمتر ماجرای قارون رفتار عملی قارون در زندگیه. اینه اون فصل دومی که آیات میپردازه. بعد از اون گفتگوها میگه فخرج علی قومه فی زینته. حالا از اینجا داره عملکرد اجتماعی مارون رو میگه. خارج شد. خارج شدن بر قوم یعنی خود به نمایش گذاشتن، ورود در زندگی، خود را عرضه کردن. علا قومه یعنی در زندگی اجتماعی دیگه. فیزینته، مفهوم فیزینته بسیار بسیار مفهوم ساده و در این حال بسیار بسیار مفهوم عمیقه. زینت یعنی هر چیزی که چشم شما رو خیره میکنه، زیباییش شما رو جلب میکنه و شما رو در واقع از طریق خودش باعث میشه که شما چیز دیگه ای رو دوست بدارید. یک انسانی که خودش رو زینت میکنه، در واقع سعی میکنه از طریق زینتش کاری کنه که دیگران بهش توجه بکنن و او رو مقصد خودشون قرار بدن، در نگاه دیگران زیبا جلوه بکنه. معنی زینت اینه دیگه. بنابراین قارون از یه چیزی در این زندگی دنیا برخوردار به نام زینت، یعنی چیزهایی که واقعا هم خوبند، واقعا هم قشنگند، واقعا هم جذابند، علاوه بر این نگاه ها رو به قارون خیره می کنند، زینت قارون هن دیگه، نظرها رو به قارون جلب می کنند، باعث می شن که قارون موجود خوبی، موجود دوست داشتنی جلبه بکنه، زینت قارون هن دیگه. به راحتی میشه حد زد اینا چی هن، چیزای عجیب غریبی نیستن. از ابزار فردی قارون و لباسش و مرکبش و خانش و اینها گرفته تا هر چیز دیگه ای که چنین فانکشنی رو برای قارون اعمال میکنه، یعنی خود قارون نیست، در این حال چیز قشنگ و دوست داشتنیه و باعث میشه که قارون بشه مبدأ و منتهای توجه آدم ها به اون. فخرج علی قومه فی زینته، و موفق هم شد با این کارش. قال الذين يريدون حياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. یه عده‌ای که حالا میگیم این عده ویژگی اصلشون چیه، گفتن یا لیت، ای کاش لنا، برای ما بود، مثل ما اوتی قارون، مثل اون چیه قارون به دست آورده. با حسرت آرزوی قارونی بودن رو داشتن. انهو به درستی که انهو لذو حظ عظیم، حظ یعنی لذت، بهره، نصیب از سعادت و بخت. واقعا که قارون خوش شانسه، واقعا که قارون خوشبخته، واقعا که قارون وضعش خوبه. این مطلب در عین ساده بودنش و در عین ملموس بودنش اینقدر مهمه که جا داره ما ساعتها در بارش حرف بزنیم. قرآن خیلی تاکید داره، میگه همه یه حرف قارون یک اندیشه نیست، موضوع از این خیلی مهمتره. قارون یک جلبه اجتماعی میکنه، خودش رو عرضه میکنه و آدمها رو میکشه دنبال خودش. جماعت بزرگی از آدمها قارون میشه براشون قبله آمال، چون قارون چیزایی داره که واقعا هم قشنگه، زینت داره حقیقتا. کسی دیگه با خرمقده که خودش رو زینت نمی کنه اگه خرمقده موجود محبوبی نباشه. زینت یعنی چیزی که واقعا خوبه، مردم خوششون میاد. پس قارون داره از اینجور چیزها، با اینجور چیزها میاد جلو، مردم میگن که وای، قارون میشه هدفشون، میشه الگوشون، میشه اسوه‌شون. تعارف نکنیم، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، مگه معنی غیر از این داره؟ شیوه زندگی قارونی با همون طرز فکرها میشه مبنای زندگی، میشه قبله آمال، میشه چیزی که همه دنبالش میکنن، همه میخوان چیزی که قارون داره رو به دست بیارن، همه میخوان این تکنولوژی رو به دست بیارن، همه میخوان بتونن برن کره ماه، همه میخوان کت‌شلوارای قشنگ داشته باشن، همه میخوان از آخرین مد استفاده بکنن. من میخواستم یه فصل کوچیکی ولی مشخصی رو درباره مد یه وقتی باز بکنم تو همین گفتگوها، الان میگه بازش نمی کنم، فقط بهش اشاره ای میکنم. درباره مد، حالا منهای حماقت ها و چیزایی که در اطرافش وجود داره، یه نکته همیشه مقفول واقع میشه و اونی که مد پدیده ایه که در اجتماع همیشه از اقشار مرفه به سمت اقشار پایین میاد. شما هیچ وقت دیدید گداهای مدی رو را بندازن تو دنیا؟ اونجایی هم که پانکیزم که در واقع کثافت پوشی و گدا پوشی هست مد میشه و جا میفته، توسط اقشار مرفه عرض کنم که عرضه میشه به دیگران. اگه یک مورد از مد نشون دادید که مستضعفین و پابرهنه ها یه مدی رو را انداخته باشن و دیگران تبعیت اون مد کرده باشن. همه ی حرکت اجتماعی مد از بالا به پایینه، از ثروتمندا و البته به سمت فقرا. میبینید طرف از نون شبش حاضر بذاره، از مدش حاضر نیست بگذره، از ضروریات زندگیش حاضر بگذره ولی حاضر نیست مثلا شلوارش پاچش یک سان تنگتر یا گشادتر باشه. نگاهی که به سر و بعض خودش میکنه و اونم با این هدف که با مد متناسب باشه، میبینید چنان وقت عظیمی از اون میگیره که از خیلی کارهای دیگه‌اش بیشتر. اینا به معنی نیستش که اسلام طرفدار شلختگیه با این حرفا، نه، ما بحثو قبلا گذروندیم، من فکر میکنم جواب این شبهات اینا رو قبلا دادیم، ولی این نکته یه در مد. مد یکی از این جلوه‌هایی که امروز شما میتونید ببینید، حرکتش هم از ثروتمندا به فقراست. یعنی همین مدل زندگی قارونی که قرآن داره برای ما توضیح میده. فخرج علی قومه فی زینته و یه عده میگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. این یعنی زندگی. انه لذو حظ عظیم. این یعنی زندگی. ببین چقدر اینا راحتن، ببین چقدر اینا خوشبختن. قارون یه چیزایی داره. امروز شمایی که باید اینا رو استحضار کنید. ببین زینت زندگی قارونی کجاست، تفکر قارونی در دنیا کجاست و این تفکر با چه چیزایی داره زینت میشه. اون زینت تکنولوژیه، اون زینت نظم اجتماعیه، اون زینت چه میدونم علم حتی. اینا چیه؟ ثروت، زیبایی، آسایش، تبلیغات، چیه؟ ولی هر چه که هست مصداقیابیش با شماست. قرآن حرف زده قارون چیزی از نوع زینت داره که واقعا چشما رو خیره میکنه. از اون طرف خب منتها کسانی که اینجوری مقهور قارونن، قرآن در یک کلمه توضیحشون میده که اینا چی هن. قال الذين يريدون الحياة الدنيا. این آدمایی که مقهور زینت های قارون میشن، قارون براشون میشه اسوه، میشه الگو، میشه هدف، میشه قبله آمال. در یک کلمه قرآن میگه اینا اساس مشکلشون چیه؟ اینا یریدون الحیات الدنیا هستن. حالا دیگه شما همه حرف های قدیم ما رو درباره حیات دنیا به یاد بیارید، اینکه آخرت باطن حیات دنیا هست. توجه کردید؟ اینکه یریدون الحیات الدنیا در واقع به معنی من دون الاخره هست دیگه. معنی یریدون الحیات الدنیا این نیستش که گرسنه‌شون هم میشد میخواستن غذا بخورن، این یریدون الحیات الدنیاه. این که این نیست. زندگی دنیا زندگی دنیاست. اگر باطن زندگی دنیا رو ببینید، قرآن دیگه بهش نمیگه یریدون الحیات الدنیا. اما اگر اون باطن رو نبینید، همون تعبیری که قرآن در سوره روم کرد، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. یریدون الحیات الدنیا یعنی جز زندگی دنیا، دنیا ظاهر آخرت دیگه، چیز دیگه‌ای مورد اراده شون نبود. حتی نمیگه یریدون الدنیا والآخره، اینم نمیگه. وقتی آدمای وصفشون این هستش که یریدون الحیات الدنیا، یعنی جز ظاهر جز دنیا چیزی نمیبینن. و تاکید میکنم دنیا به معنی بخش کوچکی یا بخش بزرگی از دنیا نیست، اصلا نمیتونه به این معنا باشه. دنیا یعنی دنیا، یعنی هر چیزی که شما باش مواجهید. به همین دلیل اونی هم که لا یریدون الحیات الدنیا به این معنی نیستش که چی کرده باشن، غذا نخورن یا خانه نسازند یا تکنولوژی نداشته باشن. بحث همون بحث ظاهر و باطنیه که ما گفتیم جوهره این سوره اساسا. بنابراین اونایی که جز حیات دنیا یعنی دوچار همین ظاهر بینی هستن دنبال قارون میفتند. راحت بگم که انه قرآن میخواد بگه که ظاهر بینی، گفتیم قارون یک کیس استادیه که قرآن داره آخر سوره قصص میگه دیگه. بنابراین داره بر ما توصیف میکنه، میگه اگر ظاهر بین شدید نتیجهش این میشه، در زندگی جز فرح دنبال نمی کنید، برای اونجی که دارید مبدعی نمی بینید، از خودتون شناختی نمیبینید، دست کم اینا دغدغه‌تون در زندگی نیست، برای زندگیتون منتها و مبدا گلوبالی نمیتونید تصور بکنید. احسان در زندگی شما و از زندگی شما رخت میبنده. احسان از زندگی شما رخت میبنده. درست که نگاه بکنید زندگیتون افساد در زمینه. نکته بعدش اینه که در این زندگی یه عده‌ای از نوع قارون جلو میافتند، یه عده‌ای هم دنبالشون. این ویژگی زندگیه. البته یه ویژگی دیگه هم داره در تاریخی، حتما هلاک. هیچ جا قرآن این نحوه زندگی رو حرف نزد الا این که گفت اینا یا هلاک شدن یا حتی داره قانون همینو گفت. اولا یرو ان الله قد اهلك من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. این هم ویژگی دیگه شونه، هلاک، نابودی، انهدام، تلاشی شدن. این هم البته هست، ولی این بند زندگیه. یکی میفته جلو، یکی هم دنبالش. همه اینا هم در ظاهر بینی دنبال همه. و اونی که ضعیف‌تره، نکته مهم اینجاست، وقتی ظاهر بینانه شد اون وقت نظر انسان در زندگی معطوف میشه به دو چیز، قدرت و ثروت. اکثر جمعا و اشد قبه. در همه آرزو انسان، همه تحلیل ها، همه مشکلات خودش رو، حل همه مسائل خودش رو انسان در گروه دو چیز میدونه، قوت و مال، قدرت و مال. و تفسیرش هم از مال و قدرت همین تفسیر ارضیه. رفع مشکلاتش رو در گروه اسلحه های بیشتر میدونه، تکنولوژی قدی تر میدونه، فقط و فقط همین، اصلا به چیز دیگه ای فکر نمی کنه. و بعد به یاد بیارید اون معنای علوی که در اوائل سوره قصص قرآن گفت، که گفتیم اون وقت نتیجه یه همچین نگرش این استش که دنیا رو جد میدان مسابقه نمیبینه. علو یک رقیب میخواد که شما برش برتری بجوید دیگه. یعنی اگر ظاهر بین شدید، گریزی از یک مسابقه بیپایان در مسیر قدرت و ثروت ندارید، گریزی ندارید دیگه، میفتید توش. یعنی اگر ظاهر بین شدید دیگه، سرمایه داری اومده، ممکنه در این بازی سرمایه دارانه بعضیا گدا بشن، بعضیا پولدار بشن، ممکنه در این بازی سرمایه دارانه بعضیا قارون بشن، بعضیا ضعیف‌تر بشن، ولی اگر افتادید توی ظاهر بینی سرمایه داری میاد، چون شما دیگه به چیزی جز قدرت و ثروت نگاه نمی کنید، به چیزی جز سرح نگاه نمی کنید، احسان از میان شما رخت در می بنده، چون دیگه مبدأ و معادی نمیبینید. و اینا به منزله و به معنای الحاد و ماتریالیزم و کفرم نیست. دین هم میاد ولی میشه سکولار، خدا هم هست ولی برای دل شما، دین هم میاد ولی میره تو کلیسه ها میشینه، دیگه نه در سیاست باید دخالت کنه، نه در اقتصاد باید دخالت کنه، نه در علم باید دخالت کنه، نه در هیچ چیز دیگه ای. یه جایی داره توی دل ما. وظایف دینی هم میشه بخشی از وظایف در اجتماع، هم دین میشه یک نهادی که حالا باید دیگه از نهاد سیاست جداش کرد، از نهاد، از همه نهادها باید جداش کرد دیگه. خیال نکنید اینا ماتریالیسم و کفره، اینا نتیجه زندگی شماست. ظاهر بین بشید سرمایه داری میاد جلو، و چرا نیاد؟ آدمی که مبدا برای خودش نمیبینه، اینا میدونم حرفای تکراریه، ولی اینا درد امروز ماست، تعارف نکنیم با هم. درد دیروزه، درد پریروزه، درد فرداست، ولی درد ماست دیگه. آدمی که نگاه باطن بینانش از هستی بچید، میفته تو این وادی، میفته تو مسابقه بی پایان قدرت و ثروت. این مسابقه پایانی نداره، میفته تو مسابقه بی پایان فرح. احسان رخت میبنده. اون مثال آشنایی که من جلسه قبل برای شما زدم به همین دلیل مثال ملموسیه و اصلا دست کمش نگیرید. این خیلی حرف درستیه. شما برای برانگیختن آدم ها به یک کاری در همین روزگار، اگر کدوم یکی از این دو مطلب رو صادقانه با اونها در میون بذارید، موفق تر خواهید بود. یکی اینکه بگویید آقا این کار خدا پسندانه است، خدا دوست داره و فرض کنید قبولم بکنه. دوم اینکه بگید آقا این کار خیلی سود داره، حسابی پول کشه. فرض کنید هر دو استعداد شما قانع کننده باشه، واقعا دقیق باشه، با استدلال طرف قانع بشه که این کار خدا دوست داره، همین کار سود میاره براش، با کدومی که از این دو دلیل زودتر را میفته، بهتر را میفته، با انگیزه بیشتری را میفته؟ شوخی نیست وقتی میگیم احسان از میان ما رفته. و اینا البته یه شبه نمیاد، یه شبه هم نمیره، یه شبه هم جایگیر نمیشه. ما داریم در این وادی دست و پا میزنیم، لحظه به لحظه که میگذره زندگی انسانهای دیگه برای ما کم اهمیتتر میشه، فقر برامون عادیتر میشه، حتی اگر خودمون فقیر هم باشیم برامون عادیتر میشه دیگه، کنار میاییم با این نحوه زندگی دیگه، کنار میاییم خودمونم نحوه زندگی قارونی هدف میگیریم، میخوایم یه روزی قارون بشیم. همه نگاهمون برای حل مشکلاتمون، چه فقیر باشیم، چه متوسط باشیم، چه میدونم آسیب پذیر باشیم، چه سرمایه دار باشیم، نه همه درجاتن دیگه، هر چی که باشیم، آخرش اون رکن رکینی که میخوایم بهش دست بزنیم تا مشکلاتمون رو حل کنیم دو چیزه: قدرت و ثروت. یا دنبال اینیم که قدرتی در این جامعه به دست بیاریم یا ثروتی به دست بیاریم، به چیز دیگه‌ای برای حل مشکلاتمون فکر نمی‌کنیم. با ظاهر بینی اینا میاد، سرمایه‌داری میاد، سرمایه‌داری که اومد یعنی بینشش که اومد سکولاریسم میاد. چرا نیاد؟ البته به شرطی میاد سکولاریسم که شما بالاخره به دین یه علقه‌ای داشته باشید، دلتون دیگه دین دوستش داشته باشید که داریم، خب همه ما داریم. نشانه دوست داشتن دینمون هم ظهر عاشوراست، نشانه دوست داشتن دینمون هم شبای احیاست. دوست داریم هنوزم، اینا هم اتفاقا همون نقطه های امید ما هستن. ولی اینجوری میشه دیگه که گفتیم چجوری میشه. کم کم تئوریاش وقت از اون طرف در میاد دیگه، یه ادم شعارشو میدن که باید نهاد دین رو از نهاد قدرت جدا کرد، باید چه کرد، باید چه کرد. تازه به عنوان دلسوزی برای دین همین شعار میدن. این سرنوشت محدود وقتی ادم میفتن، بله یکی از ویژگی های این زندگی هم همینه، طبقاتیه دیگه، یکی ثروتمندتر یکی ضعیفتره، ولی اون ضعیف ها مثل ثروتمنده فکر میکنن، اون ضعیف ها حل مشکلاتشون رو فقط از قدرت و ثروت میجویند، آرزوشون اینه که به اون چیزی قارون رسیده برسند، برای اینکه قارون رو بهره‌ور میدانند، برای اینکه قارون رو سعادتمند میبینند. انه لذو حظ عظیم. اینجا که دسته دیگه ای در مقابل این طرز فکر میستند. قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. یا لیت لنا مثل ما اوتیه. آی بزرگ مقام خاموشش کنید من. عرض کنم که یه عده اون وقت در مقابل تفکر میستند و سخنشون با مردم این است ویلکم. خب اینا حالا میگیم اینا چه کسانی هستند؟ ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. که وای بر شما، این چه چیزیه که شما سعادت شمردید؟ اینا میگفتن لذو حظ عظیم، آرزو داشتن مثل قارون بشن. نه، این چه چیزیه؟ وای بر شما، به شدت مورد حمله قرار میدن این طرز فکر. ثواب خدا رو چرا فراموش کردید؟ این نیست اونی که دوست داشتنی واقعیه. ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. ببینید اینها در اینا دارن با این جملاتشون نگرش خودشون رو میارن وسط. پاداش خداوند نیکوتر از این چیزایی که اون داره. سعادت موقعی سعادتی که منتسب به خداوند باشه، از جانب او باشه. بعد اساس سخنشون جمله بعدیه ولا یلقاها الا الصابرون. تا به این ثواب خداوند نمیرسند مگر کسانی که اهل صبرند. من جلسات قبل گفتم در صبر دست کم یک نکته وجود داره و اونی که هر نوعی از صبر مستلزم نوعی باطن بینیه. یعنی صبر اصولا موقعی معنی داره که شما غیر از اون چی که الان باش مواجه هستید به چیز دیگه هم باید باشید. مگه نه؟ یعنی میگید آقا صبر میکنم چون چیز دیگه هم هست، صبر میکنم چون وضعیت دیگه هم میتواند حاصل بشود. نه میتواند، حتما حاصل میشود، یا ما امیدواریم که حاصل بشود. همه چیز این نیست. اگر شما یه لحظه تصور کنید که به چیزی غیر از این چیزی که الان شما را احاطه کرده اعتقاد ندارید، باور ندارید، اساسا صبر معنا نداره. صبر امکان نداره، صبر کنم که چی بشه؟ بنابراین لازمه صبر دیدن چیزی ورای اون چیزی که الان ما را احاطه کرده. این همه حرف کسانیه که با در این جامعه مقابله میکردن با اندیشه قارونی. ویلکم ثواب الله خیر، معنی سخنشون هم معلومه، لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. صبر کنید، همش این نیست. همه این وضعیت قارون این نیستش که شما میبینید، چیز دیگه هم وجود داره و کاملا محکم حرف میزنه. من حالا حرفم اینه، اینا چه کسانی هست؟ قرآن میگه اینا اوتال علمند، اونا یوریدون حیات دنیا اینا اوتول علمت علمی هم که اینجا قرآن میگه الف و لام داره، یعنی اون علمیه که قرآن تأیید میکنه و تأکید میکنه در مقابل اون علمی که قارون میگفت انما اوتیت و علا علم اندی، این یه جور علم مخصوصیه، کاملا میشه فهمیدین چه جور علمیه. علمیه که قرآن میگه این دانش، این نگرش، این بینش نسبت به دنیا، این چیزیه که من تأیید میکنم. این آدم های اوتول علم نمیگفتن که قارون نه اصلا خوب نیست وضعیتش، نمیگفتن قارون لباس نداره، این زینت نداره، اصلا انکار نمیکردن. یعنی اون علمی که قارون داشت رو باطل نمیشه مردن، توجه میکنید؟ انکار نمیکردن اون روابط و اون چیزایی که قارون دنبالش بود، ولی چیز دیگه ای رو هم در بطنش قرار دادن که قرآن به اینا میگه اوتول علم. اینها ثواب الله رو به رخ مردم میکشیدن، اینها باطن زندگی دنیا رو برای مردم راجبش حرف میزدن. حالا حرف سر همینه، این علم رو داریم یا نداریم؟ نگرش ما مثل قارون است یا نیست؟ بله البته این موضوع درجات گوناگون داره، ولی سوال ما این است که عزم ما و نگرش ما و منش ما و بینش ما در زندگی کدام یکی از این دو مطلب رو هدف گرفته؟ به قارون نزدیکتریم یا به علم حقیقی؟ به نگرش قارونی نزدیکتریم یا به علم حقیقی؟ الان دیگه شما راحت میدونید مراد قرآن از علم حقیقی چیه، منظور ما از باطن بینی چیه. این سوال رو به روشنی باید پرسید. اگر ما جزء قارونیانیم، هرچی سریعتر باید به فکر بیافتیم. اما اگر جزء قارونیان نیستیم، اگر جزء قارونیان نیستیم، قاعدتا قرآن میگه راهی نیست پس اوتول علم دیگه، پس کو فریاد شما بر سر مردم. یکی از علایم اوتول علمی ها این هستش که دارن بر سر مردم فریاد ویلکم شوخی نیست، اصلا حرف مهربانانه نیست ویلکم. در روایات داریم در روایات داریم که قرآن درباره هیچ جماعتی ویل نگفته الا اینکه اهل جهنم هن. وقتی قرآن میگه ویل لکل خمزت لمزه، فورا بعدش میگه بله علتی تتل و علال افعده انها علیه مؤصده فی عمد ممدده. ویل قرآن شوخی نداره. اگر میگه ویل للمتففین، فورا میگه اینا اهل آتشند، کم فروشان اهل آتشند. خدا که میگه وای بر کسی، وای شوخی نیست. اصلا بعضی ها گفتن ویل نام یک چاهیه در جهنم، شما شنیدین میگه چاه ویل، نشی میگه یه چاه ویلیه، این از اینجا آمده که میگن اصلا ویل یک چاهیه در جهنم. وقتی میگن ویل بر یه نفر قرآن میگه، یعنی این اهل اون چاه هست، چاه ویل هم از اون چاه هست که تمومی نداره، هر چقدر میرید پایین بازم میره پایین تر. من نمیگم این حرف خیلی معتبره، ولی میخوام بگم اهل جهنم بودن ویلی هایی که قرآن میگه شوخی بردار نیست، حتی تا این حدش هم بعضی ها گفتن. بنابراین وقتی قرآن میگه دسته ای به دسته ای میگفتن ویلکن، وای بر شما، اصلا حرف مهربونانه نمیزدن. این نشان از یک مبارزه اجتماعی است، از یک حنجره پاره شده، از یک فریادی که داره داد میزنه. میخوای بگو مثل ابوذر، میخوای بگو مثل هر کسی دیگری که داره از این فریادها میزنه. سوال این است که کدوم طرف این دو خط قرار گرفتید، در خط قارونیان یا در خط مبارزه با قارونیان، در خط بسته شدن چشمتون از زینت‌های قارون، یا در خط آگاه کردن مردم بر فساد دستگاه قارون. ولی اینکه اینا زینته، ولی اینکه فریفته نشید. حالا این زینت‌ها کجاست؟ بسم الله شروع کنید، شروع کنید ببینید کیه که امروز در این روزگار اندیشه قارونی داره و با کدوم دینتش داره چشم مردم رو خیره میکنه. اینا کار سختی نیست، اصلا کار سختی نیست. با کدوم دینتشون دارن چشم مردم رو خیره میکنن، با کدوم آسی که رو میکنن دارن مردم رو آرزومند و آرزودار خودشون میکنن. اینجاست که اگر یک کمی، فقط یک کمی اهل درد بوده باشید، به اعتقاد من میفهمید که چه جنگ بزرگی در جریانه. شما در مقابل این استدلال موقعید که ببینید چه صنعتی، چه تکنولوژی، چه دمی، چه دستگاهی، چه وضعیتی، چه پیشرفتی، هر چی دیگه قارون داره و خوبه. بیاین پایین تر، من اول داشتم عمومی و تمدنی نگاه میکردم، بیاین پایین تر، آقا چه ماشینی، چه لباسی، چه خونهی، چه کاخی، چه وضعیتی، چه مدرسهی، چه خب اینا دارن دیگه. بعد چون اینجوری قارونی ها بلاخره چیزایی دارن که همه خوششون میاد از اینجور چیزا، و تو این چیزا بر مردم خروج میکنن، اینها رو به مردم نگاه نشون، به چشم مردم میکشن. فخرج علی قومه، خرج یه جور معنی ظهور توشه دیگه. شما وقتی از یه جایی تو خونتون میاید بیرون، یعنی ظاهر میشید دیگه، جلوه میکنید، مراد اینه. اینجوری خودشون نشون میدن، به رخ دیگران میکشن، هر چی دیگه میتونه قشنگ و دوست داشتنی هم باشه. راحت تر بگم، قارونی ها کل قدرت دارن، ثروت دارن، اصلا چیزای قشنگ دارن که دست دیگران نیست. اولا با این چیزا میتونن شما رو له کنن، ثانیا با این چیزا چشم مردم رو خیره میکنن، افسون میکنن، اونا رو آرزومند میکنن. تمدنی نگاه بکنیم، با فیلمایی که نشون میدن، نشون انگار این تصور رو به وجود میارن که اینجا بهشت موعوده، اونجا مردم جز خوشی و شادی چیز دیگه ای نیست، یه مشکلاتی هم که هست بالاخره برطرف میشه. من مثلا دارم میگم، بیایم در سطح اجتماع در چه بکنیم، بله همینه. چجوری میخوای به مردم بگی که به کسی که مشکلات عمیق اقتصادی داره و چشش میفته به ماشین دیگران، چشش میفته به خونه دیگران، چشش میفته به بساطی که دیگران دارن، چجوری میخوای با اینا حرف بزنی؟ چی میخوای به اینا بگی؟ بازی اینجاست، اینجاست که آدم باید ببینه چقدر جرأت و قدرت حرف زدن داره. قارونی ها همه چی دارن، همه چی. اون وقتی که شما میبینید چه بازی داره شروع میشه. من تعداد زیادی روایات برای شما آوردم که میخوام وحشیانه بعد از این روایات رو براتون بخونم تا ببینید ما چه مسئله مواجهیم. ولی گوهر این روایات، روایتی که این وسط این هاست و من الان بهش اشاره میکنم، خیلی روایت محکمی هست، از پیامبر و از بسیار از ائمه ما نقله که کسی که ثروتمندی رو به خاطر ثروتش احترام بکنه، خداوند فی المجلس دو سوم دینش رو ازش میگیره. میدونید یعنی چی؟ یعنی وقتی نشستید یه جایی و یه آدم بسیار شیک و پیک، خیلی با شخصیت، در زینت خودش به شما نزدیک میشه، با یه آدمی که از این چیزا نداره، رفتار شما چگونه خواهد بود؟ بسم الله، رفتار شما چگونه خواهد بود؟ این یه بازی. شما امروز میبینید مردم این واقعیتی این وجود داره. شما در بعضی محافل دولتی جمهوری اسلامی ما اگر کتشلوار نپوشید مثلا، یا پیرنتون رو رو بندازید، تحویلتون نمیگیرن. اون باجدار بانکش هم شما رو تحویل نمیگیره. ولی خود شما برید یه کتشلوار بپوشید، یه عطر گرون قیمت، حتما گرون قیمت باشه با، امروز دیگه بوی عطر خیلی مهم نیست، پول عطر که مهمه. خیلی شامه چیزی دارن، میفهمن این چه عطریه و قیمتش چقدره. این زندگی قارونی، شما رانندتون رو با ماشین ماگزیما بفرستید در بانک، حتما مشکل چکتون رو حل میکنه. حالا چک سالم رو بذار اونجا، پیرنت هم انداز رو، حتما اصلا از امضاش ایرادی میگیره. من فقط مثال بزنم، شما برید این مثال ها رو استحصا کنید، در بیارید، ریخته در جامعه ما. بازی همین بازی. پیامبر ما گفت کسی که ثروتمند و به خاطر ثروتش، ممکنه ثروتمندی مؤمن هم باشه، او بس دیگه. قبلا هم این بحث رو تمام کردیم که موضوع نفس ثروت نیست. و با این حرفا نمیخوایم بگیم هر کی ثروتی داره مثلا باید لعنتش کرد، ابدا، این بحث رو قبلا گفتیم رفته. ولی اگر شما ثروتمندی رو به خاطر ثروتش احترام کردید، دو سوم دینتون برباده. بیرون یک گوشه ی از دینتون دستتون مونده، بلکه بتونید بازسازیش کنید. روایت مشابهی داریم که اگر قدرتمندی رو به خاطر قدرتش در مقابل سرفرود بیارید، نصف دینتون برباده. میدونید معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه که مثل موسی به دربار قارون، به دربار فرعون نگاه نکنید. اصلا این فکر رو به سرتون راه ندید که فرعون قدرتمنده، میتونه الو بل بکنه. بله میتونه الو بل بکنه، ولی دین شما به شما اجازه رو نمیده. قوی باشید. این فریاد باید از خلقون ها در بیاد. بله خبرها نیست، قارونی ها دارن کار خودشون رو میکنن، ولی فکر میکنید فریاد و زدن و این مبارزه رو در انداختن به چه معناییه؟ چقدر هزینه میبره؟ چقدر آسونه؟ تمام تاریخ هم همینطور بوده. اون قصه مشهور رو همه شما بارها شنیدید، اون مردی که با لباس معمولی خودش به مجلسی رفت، راشنه نه فردا رفت یه لباس فاخری پوشید، بسیار با احترام به اون مجلس راش داد. این نشست اونجا آستین عبای فاخرش رو میکرد توی این در، به نظر این گفت بخور بخور. بعد که گفتن شون گفت بله شما دارید به این لباس من دارید قضا میدید، نه به خود من، من خودم دیروز آمدم اینجا، من راه نمیدید. فخرج علاقه و محیفی دینته، مردم قارونی ها زینت میکنن خودشون رو به رخ دیگران میکشن. خودشون میبرن آرزوهای مردم به آرزوهای خودشون گره میزنن. یک کسی برای من نقل میکرد و این قصه ناقل که حتما عادل بود، یعنی شما میشناسید او رو، لازم نیست من اسمم ببرم، قسم میخورد، اسمم گفت من دیدم، گفت توی ماشینی، توی اتومبیلی من نشسته بودم، مثلا تاکسی، بعد گفت دو تا دختر خانومی هم بودن، یه آقایی هم سوار شد. خب طبیعتا اون آقا سعی میکرد که نظر اون خانوم ها رو جلب بکنه، اونها هم احتمالا بدشون نمیاد از این موضوع. گفت اون مرد هم کنار من نشسته بود، ولی خب کاملا معلوم نیست که اینا دارن با هم ارتباط برقرار میکنن. گفت بعد موبایلش رو در آورد، شماره گرفت و شروع کرد به حرف زدن، یه دو سه دقیقه ای هم حرف زد و بعد دوباره موبایل رو داشت سر جاش. من میگفت موقع پیاده شدن، خب میخواست پیاده بشه، یه مقداری بدن اون مرد به من چه شد و اینا، مثلا به موبایلش فشار آمد، کاشف به من اومد که موبایلش از این اسباب بازی هاست که بچه ها دارن. گفت من میشناختم دیگه این چیزا رو، مثلا دست من خورد به موبایلش چه شد، از این صداهایی که اسباب بازی های بچه ها میکنن در اون. این داستان بیشتر از این که خنده دار باشه گریه آوره، گریه آوره. یعنی عشق، یعنی جلب نظر، یعنی همه اینها پیوند خورده به معیارهای قارونی. اونی که داره خب موبایل داره، اونی که نداره اسباب بازیشو درست میکنه و تظاهر میکنه که موبایل داره. یا لیدن الا مثل ما اون تیه قارون، آرزوهای اجتماعی میشه اون چیزایی که قارون داره. من نمیخوام حرفمو دیگه اینقدر بیارم پایین، ولی این حرفا شوخی بردار نیست. میره توی بدنه جامعه مسلمون ها، میره توی خانواده های مؤمن، میبینید اینجوری میشه قصه.
جلسه.
شما فکر میکنید پدیده های از نوع چشم و همچشمی و اینها در جامعه ما کم رواج داره؟
نه خیر،
بین جوانان مؤمن ما همینا رواج داره، نفوذ داره، اصلا جذبشون میکنه، نه به کام خودشون ها رو فرو میکشه. فلان کس رفته خارج، فلان کس رفته اونجا، چه کرده، چه تعریف هایی میکرد، چه چیزهایی دیده، ما چیمون از دیگران کمتره، ما چرا نباید اروپا بریم، ما چرا نباید خارج بریم، ما چرا نباید دبی بریم، ما چرا نباید این کار رو بکنیم، مگه ما کم داریم از دیگران؟ بعدم طرف نگاه میکنم، خب من کم ندارم از دیگران. انهو اوتیتو علا علم الاندهو، منم انی اوتیتو علا علم الاندی، راهش رو بلدم، منم راهش رو طی میکنم، کاری نداره. اونم که نابغه نبوده که، از شکم مادرش هم که دبی برو در نیومده که، راهش معلومه کجاست، راهش رو طی میکنیم. فلانی ماهواره داره، ما ماهواره باید داشته باشیم. فلانی ماشینش اینه، ما باید اینجوری باشیم. خونش فلانجاست، ما باید اونجا باشیم. اینا حرفای ساده‌ایه، ولی مبنای استدلالات اجتماعی حتی مسلمانان ماست. شوخی نگی این حرفا. شوخی نگیرید، توی همچین جامعه ایه که واسکولاری راحت دیگه جای خودشو باز میکنه. مردم یه شبه که ماتریالیست میشن که اصلا دیگه کاری به ماتریالیست ندارن، اینقدر وقتشون گرفتار تهیه اون خونه و ماهواره و بلیط دبی و نفت که اصلا فرصت نمی کنن فکر کنن خدا وجود داره یا نداره. زور عاشورا میان سینه میزنن. شب احیانا مالا دیگه برای اینکه بخشی از زندگی هم دینه دیگه، بالاخره آره اونم بیدار میمونن. چه اشکال داره؟ ما رمزونش هم مالا کمتر ادا میکنن، خب سلامتیشون هم بهتر حفظ میشه. اینه قصه تموم میشه، اینم جایگاه دین در زندگی تموم شد. میدونم حرفام خیلی ساده است، ولی اینجا اون جاییه که به خاطر همین سادگیش باید بایستند. اینجا همون جاست، این الگوی زندگی ماست. قرآن داره بر ما این کیس استادیو میگه، میگه ظاهر بین بشید، حالا شما سوره قصص رو شروع کنید، بیایید از اون اول، از اون ماجرای موسی، از رودخانه، از مبارزات موسی، از درگیری های موسی، از ازدواج موسی، از آشنایی موسی با شعیب، بقیه ماجراها، همینجور طرز فکرهایی که وجود داره، نگرش هایی که هست، تلقی هایی که از دین وجود داره. و قالو من نکتب الهدا معک متخطف من ارضنا، همینجور بیاد جلو، بیاد جلو، برس به این کیس استادی، کیس استادی قانون. کسی که نگرشش اونه، دنیا رو در چارچوب همین روابط ارضی میبینه، باطنی برای اون چی که میبینه ملاحظه نمیکنه، بنابراین فرحناک میشه، بنابراین ابساط میکنه، بنابراین احسان در میانشون رخت میبنده. احسان هی کم رنگتر میشه. حالا من روایاتو آروم آروم براتون میخونم، ولی میترسم عمق این روایات رو و جای این روایات رو در دنیای امروز ما پیدا نکنید. نگرانیم اینه، واسه همین هی دارم مقدمه چینی میکنم. میگن علی ابن ابی طالب گاهی اوقات میرفت به بازار، همینجور که از دور به این بازار نگاه میکرد، به بازار مثلا کوفه، ناگهان شروع میکرد به گریستن. آخه این چه زندگیه؟ شما دنبال چه هستی تو زندگیتون؟ اینه ماجرا. نه حالا نگاه کنید به آدم های اطراف، نگاه کنید، نه ظلمه، به خودتون نگاه کنید. شما بر زبانتون نمیاد یا لی تلنا مثل ما اوتی قارون. موضوع پیچیده نیست. اگر خدا رو میبینید در زندگیتون میتونید این حواستون نباشه، وگرنه نگران باشید که باشید ولی حواستون نباشه، یعنی جهل مرکب داشته باشید. معنی حرف اینستش که یک مسلمان نباید رفاه بخواد در زندگی، معنی حرف اینستش که مسلمان نباید عرض کنم که ماشین بخواد، نباید خونه بخواد، نه باید بخواد، ولی نگرشش چیه؟ به دست آوردن رفاه در زندگی رو چه جوری تفسیر میکنه؟ بگو میخوای رفاه به دست چه باید کرده؟ ببینی چه جوری تفسیر میکنه؟ اگه تفسیرش از چارچوب انما اوتیتو علا علم اندی رفت بیرون، دست خدا رو هم میبینه، اونم به معنای عمیقش، اونم با اون کسی که طبیعتاً کسی که به چنین نقطه‌ای رسیده یه نگرشی داره نسبت به خداوند، به عشق نزدیک‌تره، چون خداوند یکی از صفاتش هم عشقه، به عشق نزدیک‌تره، به اون شور زندگی نزدیک‌تره، به اون هیجان هستی با این چیزها معنوس‌تره. حلوا اینا لوازمی داره، آثاری داره، اینا آثار میشه راحت فهمید، یا هر انسان برای خودش که میتونه بفهمه. ببینید وقتی یک مسلمان میخواد به یک رفاهی برسه، وقتی بعد خوب و بد زندگی خودش رو تحلیل و تفسیر میکنه، این تحلیل و تفسیرش از چارچوب انما اوتیتو و علا علم الاندی بیرون هست، فراتر هست یا نیست؟ برنامه ریزی میکنه، خب الان این کارو میکنم، اینقدر پس انداز میکنم، چه چون میخوام خونه بخرم دیگه، تا اینجا اشکال نداره، ما که نگفتیم این علم باطله، خب تموم شد. خب میخوای خونه بخری، میخوای مثلا وضعیت خوب بشه، همین دیگه، دیگه چی؟ گاهی هم میگه خب دعا هم میکنیم. نه بس نیست، منظورش از دعا چیه؟ کار کردنش هم دعا میدونه یا نه؟ راه رفتنش هم دعا میدونه یا نه؟ ما قبلا گفتیم همه دعاست. آیا منظورش از دعا اینه که من از خودم دارم یه کارایی میکنم، خدا هم بعد کمک میکنه، قلم میده، مثلا مضاعف میکنه، خدا در عرض خودش میبینه، اینجوری تلقیش، یا اینکه همه چیز از دعا میدونه؟ بعد این احتمال هم میده که من خیلی کار کنم ولی فقیرتر هم بشم، این هم یه احتماله. حتی ممکنه بگه که ممکنه خداوند من رو فقیرتر کنه چون دوستم داره. از اون طرف کار میکنه، تلاش میکنه، اما به یه چیزهای دیگه هم قائله. اولا همه هستی رو در دست خداوند جلوه میبینه، ثانیا یه چیز دیگر هم قبول داره، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. نه اینکه از کار باز نیسته، بلی کار رو هم وظیفه خودش میبینه، کار رو هم بخشی از عبادت میبینه، بخشی از بندگی میبینه، احسان داره میکنه، کار خوب داره میکنه، چون عبادت دیگه، نه اینکه معامله داره میکنه. اینجوریه، اون وقت به چیزای دیگه هم امیدواره. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا گاهی هم بی حساب روزی میده، یعنی از اونجایی که ما حساب نکردیم محاسبه نمیشه، به علممون در نمیاد. علم شما همش حسابه دیگه، علم شما اونم اوتیتوم علا علم الاندکوم، اوتیتوم علا علم الاندکوم همش حسابه دیگه. این کارو بکنیم طوری میشه، اینقدر بکنیم اینقدر گیرت میاد. ولی یه چیز دیگه هم هست، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا بی حساب هم روزی میکنه. به البته کار ما بندگی است. تازه دعا هم که میکنیم، گفت حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. دعا هم که میکنم وظیفه رو دارم عمل میکنم، حتی به این فکر نمیکنم که شنید یا نشنید. ما بدگی نمی کنیم، آرزوهامون هم به درگاه او میبریم، انکار نمی کنیم این راه ها رو، استفاده هم می کنیم، ولی این راه اینها رو هم جلوه او میبینیم. هر چقدر به این نگرش نزدیکی بس خوبه، هر چقدر از این نگرش دورید، با تمام ایمان و اعتقادی که دارید، دارید در گرداب قانون و قانونیان فرو میرید، دارید میگید یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ما چیمون از اینا کمتره؟ چرا ما نباید از این چیزایی که اینا دارن داشته باشیم؟ معنی همه این حرفا این هستش که این چیزا خوبه و واقعا هم بد نیست، اینا زینتن، ولی سعادت رو در زندگی قارونی ها میبینید. تکراری بود میدونم، ولی حالا تحمل کنید دیگه، نمیخوام بگم این حرفا خیلی ارزشمنده یا خیلی چیه، حالا دیگه حرفاییه که باید گفته بشه. اگر تکراری بود منو ببخشید، اگر خواب‌آور بود بازم منو ببخشید، اگر تند بود یا گزندی توش بود بازم منو عفو کنید. به هر حال من از همه شما قانونی‌ترم، از این جهت خیالتون راحت کنید. البته یه چیزم دارتون نده، فرار از این گرداب هم به دست خودتون نیست، اون هم به دست خودتون. خیال نکنید فقط به دست آوردن ثروت توسط شما اگر باشد و اینها اون بی، نه، خیال نکنید از گرداب قارون هم به دست خودتون میتونید بیرون برید. اساسا بیرون رفت از گرداب قارون یعنی آوردن توحید تو دلتون، آوردن توحید تو دلتون یعنی ندیدن خودتون. این ندیدن به معنای انکار نیست، به معنای همون مدل عمیق فلسفیه که بارها در سوره قصص درباره‌اش حرف زدیم. باید این مدل فلسفی رو رایج رواج بدیم. راهش چیه من نمیتونم، راهش عرفانه، راهش عطاره، راهش چیه؟ راهش قرآنه، راهش فلسفه است، راهش فریاده یا راهش نجواه؟ فقط میدونم که این بازی بازی نابرابریه. اونی که داره میگه بینکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، مشکل اولش اینه که یه چیزی در مقابلش بوده که مجبور شده اینجوری استدلال کنه، ولا یلقاها الا الصابرون، مگه نه حرفش تمام بود، حرفش از محتوا تمام بود، بینکم فرشی که داد محتوى همشون تمام بود، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، ولی انگار در این انعکاس اجتماعی میبینه نه اینا نمیفهمن. همه ماجرایی که اینا دارن نیست، چیز دیگه هم هست، مرحله دیگه هم فرا میرسه، اتفاقات دیگه هم میفته. چقدر شما فقط جلو چشتون رو میبینید، کمی صبور باشید، پرده دیگه از این ماجرا مونده. بسیار با این که من خیلی بار حرفی کردم، ولی میخوام به شما بگم که این بار حرفی من گزند و سد راه شما نشه. به این سخنان فکر کنید، تفکر قانون قارونی و متفکران قارون و آب رو پیدا کنید، هم در سطح تمدنی، هم در سطح ملی، هم در سطح شهری، هم در درون خودتون. اینا در همه سطوح حضور دارن، هم همسایه بغل دستیتون درجاتی از قانونگری رو داره، هم سیاست مداران شما، هم فیلسوفان این دنیا، هم تمدن‌های این عالم، اینا در هر کدوم در سطوح خودشون این تفکر رو به نوعی دارن و دنبال میکنن. اینا رو پیدا کنید، بعد ببینید اگر شما قرار است که جزء اون جماعت اوت العلم باشید، باید چجوری با مردم حرف بزنید، باید چجوری اونها رو آگاه کنید در مقابل این وضعیت. چجور؟ این بازی بازی سخت، این باره خوب فکر کنید. خب من قبل از این که در واقع غزلی که امروز برای شما خواهم خواند غزل مشهوری است از حافظ، اونتا این غزل وقتی که انتخابش کردم و بگم ناخودآگاه به یاد یک ماجرایی افتادم. ماجرا
داغیش مال هفته پیش بود، گفتم هفته پیش قبلا نخوندم دیگه، به احترام مجلس آقای خطیب زاده دیگه این یه تیکه رو از بحثمون حذف کردیم. اما خب چیزی که میخوام بگم از داغیش افتاده، ولی نکته ای که من میخوام بهش توجه بدم، لازم نیست اینقدر داغ باشه، به علاوه یه چیز دیگه هم بهش اضافه شده. اول این چیز دیگه ای که اضافه شده رو میگم. میدونید گویا در مجلس شورای اسلامی ما پیوستن به یک کنوانسیونی تصویب شده که به نظر میاد خیلی مسخره است، یعنی برای یک کشور اسلامی پیوستن به اون خیلی مسخره است. من نمیخوام بگم که این کار، یعنی این کنوانسیون حالا دقیقا محتواش چیه، همونی که همه شما امروز شنیدید، کنوانسیون تحت عنوان رفع تبعیض از زنان که محتواش واقعا قشنگه، یعنی خیلی قشنگه، واقعا خوندنیه. این کنوانسیون در بعضی از موادش تا اونجایی که من اطلاع دارم رسما از همه کشورها میخواد که روابط آزاد جنسی رو برای دختران پیش از ازدواج فراهم کنه و رسما از اونها میخواد که سخت جنین رو مستقل از ازدواج به طور کلی آزاد بکنه، چون معتقده که این یک جور محدودیت برای زنان بار میاره، مسئله جنین و بارداری، و اونا باید آزاد باشن که هر وقت دلشون میخواد فارغ از مسئله ازدواج سخت جنین کنن. مسئله تعدد زوجات، یعنی داشتن یک مرد چند همسر و نداشتن یک زن چند شوهر رو این کنوانسیون به طور قاطع رد میکنه، چون یه جور تمایزه و تبعیض. حالا بیام درستش، درسته که و حالا بازم هست، حالا بماند، خیلی زیادن از اینجور موارد، مثلا عده نگه داشتن برای زنان رو این کنوانسیون به طور قاطع رد میکنه. چرا بعد از طلاق یک زن باید چند ماه از شوهر کردن محروم باشه ولی یک مرد بعد از طلاق میتونه مثلا بره ازدواج بکنه؟ این تبعیضه، تمایزه. بیا درستش کنه، یک اصلا دنیاییه. من اصلا نمیخوام بگم از سیاسی پیوستن به این کنوانسیون درسته، غلطه، چیه، من فعلا نمیخوام وارد این موضوع بشم، نمیخوامم به این موضوع حرف راجع به این موضوع حرف بده. آیا اون چیزی که بهش میگن حق تحفظ، یعنی اینکه هر کشوری یه حقوقی برای خودش حفظ میکنه وقتی به این کنوانسیونی میپیونده، این برای ما تو این کنوانسیون وجود داره نداره، مسخره است، جدیه، شوخیه، من راجع به اینم نمیخوام حرف بزنم، نمیخوامم راجع به این موضوع صحبت کنم که بعدی از مراجع تقلید که نسبت به این کنوانسیون، نسبت به پیوستن ایران به یه همچین کنوانسیونی و رأی مساعد مجلس شورای اسلامی واقعا عصبانی شدن، حق داشتن یا حق نداشتن، یا لحنشون و استدلالشون درست بوده یا نبوده. به هر حال به نظر میاد که یه مقدار شرم حضور از گفتن محتوای این کنوانسیون باعث میشه که بعضی نفهمن دعوا دقیقا سر چیه. با همین دلیل من یکمی رکیک حرف زدم تا اولا بفهمید قشنگ موضوع چیه، دعوا کجاست. اما هیچ کدومی حرفا رو نمیخوام بگم، یعنی اصلا نمیخوام درباره این موضوع قضاوت کنم و بگم، حتی ممکن است، حتی اینم نمیخوام بگم که آیا به بهانه چنین رأیی که مجلس شورای اسلامی ما داده، به بهانه چنین رأی آیا بعضی ها سوء استفاده کردن و دارن به مجلس حملات زیادی میکنند یا نمیکنند، حتی اینم نمیخوام زیاد دربارش حرف بزنم چون ممکنه این اتفاق هم افتاده باشه، ولی میخوام راجع به یه طرز فکری حرف بزنم، فقط هم به طرز فکری کار دارم که نه فقط توی مسئله، در کثیری از مسائل وجود داره و بسیار نگران کنند است. و اون طرز فکر چیه؟ اون طرز فکر این است که بعضی ها گمان کردند در یک کشوری به نام جمهوری اسلامی، چون ساختار مثلا یه ساختاریه که ما میگیم این کشور اسلامیه، در بنابراین ما به عنوان جزئی از افراد این جامعه و جزئی از آحاد این جامعه دیگه نباید دغدغه احکام شرعی و تعالیم دینی رو داشته باشیم. ساده بگم، یعنی طرز فکر که به یک وکیل میگه تو موقعی که داری رأی میدی به دینت فکر نکن، هر فاکتور دیگه ای که برای مصلحت کشور وجود داره در نظر بگیر، ولی فکر کردن به دین برای مصلحت کشور که کار تو نیست، اون کار شورای نگهبانه. من به این طرز فکر کار دارم. خوب توجه کنید حرف منو. اصلا من ممکنه هم هستش که یه روزی بگم که پیوستن به این کنوانسیون با این مقدار از تحفظ اگر امکان داشته باشه مانعی هم نداره. من اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم و نمیخوام هم بگم که این کار درسته یا غلطه. میخوام بگم این وسط یک چیزی هست که خیلی ها بهش توجه نمی کنن. حتی شدیدترین مخالفان این کنوانسیون هم به این نکته ای که من دارم میگم کمتر دیدم یا اصلا ندیدم توجه بکنن. حرف من اینه و اون نکته اینجاست که کأنه داره این فکر ما القا میشه که حالا که ساختار اسلامیه و هر کسی وظایفی داره دیگه، ما به عنوان جزء از این ساختار اصلا نباید دغدغه برای مصلحت یابی و امثال این حرفا نباید دغدغه احکام شرعی و از این حرفا رو داشته باشه. من بسیار از آقای خاتمی خرسند شدم اونجایی که در خصوص لایحه اختیارات ریاست جمهوری گفتش که من این لایحه رو خلاف شرع نمیدونم که بخواد بره مجمع تشخیص مصلحت، و اگر خلاف شرع میدونستم اصلا روی این لایحه اصرار نمی کردم. هرچند معتقدم آقای خاتمی حرف عمیقی نزده و به راحتی میشه گیرش انداخت در این که خوب فکر نکرده راجع به حرفی که گفته، ولی به هر صورت من از اصل سخنش با اینکه بسیار محل انتقاد این حرفش و کاری هم به محتوای اون لوایحش هم ندارم، فعلا دستی کم ندارم، ولی اصل حرفش حرف به نظر من دوست داشتنیه. بعضی ها خیال کردن یک وکیل مجلس به خاطر اینکه وکیل شده دیگه نباید دغدغه شرع داشته باشه. دغدغه شرع کار شورای نگهبانه. این همین استدلال یه موقعی در دوران ریاست جمهوری هم مطرح شد. میگفتن که استدلال این بود، الان میگم این چقدر آشناست. میگفتن که آقا جان این کاندیداها همشون بالاخره ملتحد شورای نگهبان بودن، بنابراین همشون صالحند. شما دیگه کاری به این نداشته باشین که کدومشون دیندارترن، کدومشون برای دین مهمترن. مسئله دین که ولی فقیه حل میکنه. ببینید این تفکر اساسش یه جور سکولاریسم بسیار عمیق رو داره نهادینه میکنه در طرز فکر ما. مگر یک وکیل مجلس میتونه در مصلحت سنجی برای کشورش عرض کنم که به دینش فکر نکنه؟ مگر میتونه فارغ از دینش درباره این موضوع بیندیشه و فکر کردن به دین رو واگذار کنه به کس دیگری و نهاد دیگری؟ بله. اون ساختار مال کجاست؟ مال اونجایی که هر کسی با داشتن ملاک‌های دینیش ممکنه به هر حال به نتیجه متفاوتی برسه. در نهایت باید یک ساختار نهادینه فصل خطاب بشه و تصمیم گیری کنه دیگه. اما بودن این ساختار و یک فصل خطاب نهایی به هیچ وجه معنی نیستش که ما به عنوان اجزای این جامعه دیگه نباید دغدغه دین رو در تصمیم گیری ها و اندیشه های خودمون داشته باشیم. این خیلی نگران کننده است. این همون سکولاریسمیه که داره به ما حمله بر میشه، یعنی شده و برای بعضی دیگه جا افتاده، یعنی اونها رو خورده، این سرطان اونها رو دیگه اونها رو هم سرطانی کرده. یعنی ما فکر میکنیم چون جایی به نام شورای نگهبان وجود داره دیگه در کبراهای استدلالات ما، در مصلحت سنجی ما، در نظیر اینجور قضایا عرض کنم که دیگه دین نباید حضور داشته باشه. دیگه وظیفه ما نیست که درباره دینی بودن یک کنوانسیون یا دینی بودن یک لایحه یا نظیر این حرف و حرف بزنیم. این چه طرز فکری؟ جامعه ای که وکلاش با کبراهای دینی، با علمه های دینی، با ملاک های دینی تصمیم گیری نکنن، اون جامعه اسمش دینیه. و این چه مقالطه ای که ما بگیم چون یه نهاد اون بالا وجود داره ما دیگه خیالمون راحته؟ این حرف خیلی
گسترده تا از وجوه گوناگونی هر گستردگی پیدا میکنه. یک بچهش هم من قبلها تو مسئله برای فقیه گفتم به شما، شما خیال نکنید اگر ولی فقیهی دارید دیگه شما آسوده اید و به دین دیگه کاری ندارید، تک تک شما ناظرید بر ولی فقیهتون، و اگر او رو فاقد اون خصوصیاتی که باید داشته باشه ببینید، اون دیگه بر شما ولایت نداره. بینکم و بین الله، کسی حق نداره بگه که حالا که این کسی ولی فقیه شده و یک کسی دیگه انتخابش کرده من دیگه خیالم راحت باشه، اون دیگه کار خودشون میکنه، جامعه اسلامی میمونه. این حرفا نیست، این بسیار استدلال خطرناک و بسیار مقالطه آتشینیه. این نکته اول. نکته دوم که کمی از دهن افتاده ولی به نظر من با یک نکته ای توش بود که ندیدم کسی به این نکته خوب توجه بکنه. ماجرای اتفاق افتاد در باز در مجلس شورای اسلامی ما. مجلس ما مجلس خیلی جالبی است. مثلا ظاهرا همه مجالس اونجا جالبه. چند وقت پیش یه صحنه ای نشون داد از مجلسی در ژاپن، در مجلس شورای ژاپن. بچه هم دیگه رو میزدن که اصلا وحشتناک بود. وسط یه خانومی صورتی پوشی رفته بود بالا چنان میزد که من به خودم گفتم احتمالا اون که داره کتک میخوره شوهر اینه، این داره دقدری خالی میکنه، مثلا دیگه از فرصت استفاده کرده، دیگه هر کاری میتونه. و مثلا یک وضعیتی بود اصلا واقعا دیدنی بود، واقعا دیدنی بود. ظاهرم خیلی از مجالس شورای دنیا این وضعیت رو داره. و در مجلس ما اخیراً یک دعوای شدیدی رخ داد بین دوتا از وکلا که شما حتما شنیدید. یکیشون البته وکیل تبریز بود که خب میشه حد زد که در یه شرایطی به جوش آمده باشه و عصبانی شده شد، تفرک اون پس زد. یعنی منظورم اینه که از خودش دفاع کرده بود بر حسب اون چیزی که شاهدان گفتند. نکته جالب ماجرا همین است که خب هر دوی این وکلا از افراد شاخص به اصطلاح دوم خردادی به حساب میان. من روی این کار دارم، اما نه از اون موضعی که همسال کیهان بهش کار دارند، که بله ببینید مثلا دوم خردادی ها رو مجلس رو به گرد کشیدن، خودشون با هم دیگه درگیری دارن، بزن بزن دارن. نه، من از این زاویه به قضیه کار ندارم. ماجرا این بوده، میدونید حتما همتون مطالعه کردید، ماجرا این بوده که در واقع یک کسی همون نماینده تبریز یک سوالی میکنه از وزیر مربوطه ای که خیلی هم با اون وزیر در افتاده، یک پاسخی رو میخواد، پاسخی از وزارت خونه ای میاد، میره به کمیسیون مربوطهش. توجه فرمودید، این شخص میره به اصطلاح حالا گویا ادعا شده به صورت غیر قانونی، حالا هرچه، میره از اون گزارش میخواد کپی برداره، در حالی که روش مهر محرمانه هم خورده بوده. از اون طرف رئیس اون کمیسیون مربوطه میفهمه که این اومده داره از این مثلا کپی برمیداره، این خلاف قانونه، شاخ بود صورت این. بعد این یه لحظه به خودش میاد، از منگی در میاد، میره دوباره خرون میگیره، یه مشتفیم به اون میزنه که آخه تو مگه مرض داشتی؟ اونم میگه که آقا جواب واقعی داره مطلب همین بوده. میگه آقا کارتو غیر قانونی بود، منم زدم، یعنی نباید این کار رو میکردی، حق نداشتی. من همه حرفی که دارم این نیستش که بخوام اینها رو مسخره کنم، انسان بالاخره عصبانی میشه، این اتفاقات میفته. من فقط میخوام به اینا اینو بگم، به همه کسانی که این صحنه رو دیدن، که اتفاقا صحنه معمولی هم هست، اینقدرها منو تکون نمیده، میخوام اینو بگم که حاضرید این همین، یعنی میخوام اول از همه برم سراغ اون رئیس اون کمیسیون که به اصطلاح گفته که طلب کار غیرقانونی میکرد، من زدمش. خوام بگم که تو حاضری با همین استدلال در خصوص اون کسانی که بهشون میگی نیروهای خودسر هم حرف بزنی؟ خب اون کسایی هم که من اصلا نمیخوام از اون آدمای خودسر انصار و انصار اینها دفاع کنم، ولی میخوام بگم اونا هم حرفشون اینه که ما دیدیم یه عده دارن تظاهرات غیرقانونی میکنن، توجه کردید، و به مقدسات ما اهانت میکنن، انصافا هم به مقدسات اهانت میکنن. قید دانشون قید دانشون بودنش ندارم، ولی من یه بار گیر افتادم تو خیابون امیرآباد، دفتر یکی از دفاتر کار من اون دور و بره تا 12 شب تو شلوغی ها اونجا بودم، از به چشم خودم دیدم کوچه ای که دفتر کار من بود سه بار به تصرف این وریا اون وریا در اومد، این 6 بار این وریا توش غیر میدادن اون وریا شعار میدادن.
من دیدم که چه صحنه هایی بوده. خب نیروهای خودسر میگن که آقا طرف داشت کار غیرقانونی میکرد، مقدسات منم فوش میداد، منم زدمش. شما حاضری این توجیهی که برای کار خودت میاری برای این هم بیاری؟ به اون یکی هم همینو میگم، میگم فرضاً که، یعنی واقعا میگم، میگم فرضاً که شما به این آدم های خودسر چی دارید میگید؟ میگید که خب اگه میبینی دارن اهانت میکنن غیرقانونیه، تو که مسئول این کار نیستی، برو نیروی انتظامی رو صدا بزن. میگم این حرف رو برای خودت هم میزنی؟ مگه تو آیین‌نامه مجلس نوشته که اگه کسی به طور غیرقانونی کپی برداشت بزنی تو صورتش؟ کدوم ماده آیین‌نامه نوشته رئیس کمیسیون مربوطه باید یک عدد آمپرکات چپ بزنه تو چونه طرف؟ تو به خودت این حرف رو میزنی که به اون آدمی که بهش میگی خودسر چنین انتظاری داشته باشی؟ من میگم اون خودسر جرم کرده، غلط هم کرده، واقعا بهش میگم خودسر و غلط کرده، این کاری کرده، باید هم مجازات بشه. ولی میخوام بگم که آقا یکم درک بکنید، استدلالی به کار نبرید که فقط برای خودتون بخواید به کار ببرید، برای هر کسی دیگه این نخواهید به کار ببرید. به اون یکی دوست دوی خوردادی من همین رو میگم، میگم خب تو رو زد، بسیار، تو میرفتی به رئیس مجلس یک نامه کتبی مینوشتی که من رو زد، چرا رفتی پسک زدی؟ جواب میده، میگه آخه عزت من، غرور من، شرف من، همه اینا زیر بار رفت، زیر سوال رفت. میگم خب اونم که داره همین رو میگه، و خدا وکیلی بعضی از اینایی که بهشون میگن خودسر، من بالاخره من و شما میشناسیمشون، اینقدر دیوونه هستن که تا یه نفر یه شعاری توی خیابونی بده احساس میکنن تمام مقدساتشون زیر سوال رفت. حالا از سر هر چه که هست، جهالت هر چه که هست، اینجور نمونه ها خیلی زیاد. من اینو از باب این نگفتم که بخوام دو خردادی ها رو در مجلس به مسخره بکشم یا بگم مجلس اله بله. انشالله یه روزی اگر لازم باشه در انتخابات یه وقتی باشه، من برای شما میگم چند تا جایگشت ناجوان مردانه شعارها رو دیدیم. بذارید بی‌تعارف بگم برای شما، من روحانی امروز از این مجلس دلخوش نیستم، ببخشید این حرف جون که نیست، اهانت که نکردم، فقط به کمتر از اینش شما رو به باد فحش میگیره. اگه همین مطلب رو من توی روزنامه ها بنویسم، شما رو من زنده نمیذارن، آبرو برای من باقی نمیذارن. تو با ملت مخالفی، با همه چی مخالفی. من دلم میخواد به اینها یادآوری کنم، اولین کسی که باب اهانت مجلس رو باز کرد که شما بودین، که شعار میدادید مجلس فرمایشی درباره مجلس پنجم. چه شد که وقتی به مجلسی رأیش با شما موافق نیست، هم اهانت شما شروع میکنید بهش انجام دادن، مجلس بعدی یه عده‌ای ازش حالا اهانت میکنن و هر دو طرف هم بد میکنن، اون وقت مرتکب کفر شدن. قرار از این حرفا این هستش که این جایگشت شعارها خیلی خیلی آدم رو ناراحت میکنه. آدم احساس میکنه که جایش شعارا، منظورم میفهمید چیه دیگه، یعنی یه جوری استدلال کردن و فردا درست اون استدلال رو فراموش کردن، چون چرخش و میزگار اتفاق افتاده، چون قدرت چرخیده، چون منافع عوض شده. وقتی ما با چنین جامعه‌ای مواجه میشیم که وقتی که مجلس طرفدار ماست میشه خانه ملت، وقتی طرفدار ما نیست یعنی ما طرفدار مجلس نیستیم میشه فرمایشی، وقتی خانه ملت یعنی مال، یعنی موافقم باهاش، کسی حق نداره مجلس بگه خوشم نمیاد یا با تصمیماتش موافق نیستم، حق نداره کسی بگه، مگرنه دشمن ملته. وقتی نه، مجلس اونی که من دلم نمیخواد، من دلم میخواد رو نمیگه، یه جور دیگه میگه، اون وقت من به خودم اجازه میدم هر اهانتی بکنم، اصلا نمیفهمم اهانت یعنی چی. کسی که هم حزب ما و هم باند ما اصلا نمیذاریم ازش انتقاد کنن، کسی که مال باند ما نیست هر انتقادی که میخواییم ازش میکنیم، هر چی میخواییم بهش میگیم. این آدم رو بسیار به فکر فرو میبره و من رو اول از همه به یاد این شعر حافظ میاندازه که امروز میخوام براتون بخونم. کدوم شعر؟ کسی میتونه بگه؟ شما رو به یاد شریعت حافظ نمیندازه؟ نه شما های مهدی رضا چیز میخواستی بگی؟ نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟ حافظ میگه این چیزایی که محل خلاصه محک زدنه، نقد از انتقاد هم از نقد میاد دیگه، اون چیزی که باهاش نقد میکنن یعنی محک میزنن که قضاوت میکنن، میگه میشه یه عیار بگیرن برای خود این نقدها، برای اون چیزایی که محل قضاوت و ایناست، تا بالاخره معلوم بشه واقعی چارچوبی داشته باشه حرف زدن. هرکی هر چیز تقلبی داره نهی که تو بازار یه عیاری باشه، آخه یه ملاکی برای حرف زدن داشته باشیم. نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟ تا همه صومعه داران پی کار گیرند. مصلحت بین من آن است که یاران همه کار بگذارند و خمه طره یاری گیرند. حافظ میگه این وضع نمیشه، تا وقتی وضع اینجوریه اینا رو بذارید به کار خودشون بمونن، ما بریم دنبال یه کار دیگه. اگه یار من هستید این کارا رو بذارید کنار، بیاید بریم خمه طره یاری بگیم، بگذار اینها در دعواهای خودشون بمونند تا ببینیم چه بلایی به سر هم دیگه میخواد بیارن. نقد ها را بود آیا که عیاری گیرند؟ تا همه صومعه داران پی کاری گیرند. مصلحت بین من آن است که یاران همه کار بگذارند و خمه طره یاری گیرند. خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی، گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند. یارب این بچه ترکان چه دلیرند به خون، که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند. رخت بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاص رخصی که در آن دست نگاری گیرند. قوت بازوی پرهیز به خوبان نفروش، که در این خیل حساری به سواری گیرند. حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست، زین میان گر بتوان به که کناری گیرند. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.